نمره عالی و پزشک و مرفوضتون هستن و حالا در واقع پروتکل روان‌درمانی استراب رو کار کردن از کار خانم دکتر سهرنگار و حالا گفتیم امروز نتایج کارشون رو انشاءالله ارائه بدن و 89 هم که در خدمت خانم دکتر ریحان فیاض هستیم که ایشون هم قرار هستش که در مورد حالا کار پژوهشیشون توی همین حوزه اختلال برای ادامه کارشون انشاءالله صحبتی داشته باشن و از راهنمای شما استفاده بکنن. اگر اجازه می‌فرمایید که ما شروع کنیم.
در خدمت شما هستیم.
سلامت باشیم به همچنین متشکرم. خب خانم دکتر مریض حسین سلام، ما در خدمت شما هستیم.
صدای بنده را الان داریم؟
بله بله صداتون خیلی خوب خانم دکتر. در خدمتتون هستیم.
بله خانم مریض حسین، خانم دکتر مبارک باشه، انشالله که موفق باشید. حالا من مطلع شدم هست حالی هم اتفاق کردید، انشالله که
متشکرم،
موفق باشید.
دست شما درد نکنه. فقط من هرچی سعی کردم با لپتاپم صدام نیومد، الان مجبور شدم با دو تا سیستم وارد بشم که با یکیش صدام بیاد. اگر که مشکلی بود بفرمایید.
نه خوبه، همین که اون دوتا رو میکروفون رو بلندشون رو بستین درست شد صداتون. در خدمت میخوام بکنم.
خیلی من بسم الله الرحمن الرحیم. این پایان نامه تقدیمی بود به ساحت مقدس سیرت و نساء العالمین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و وجود نورانی حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجش. من از یک سری از توضیحات ابتدایی میگذرم چون که فرصت جلسه تنگ هست. در مورد مقدمه کارمون به طور خلاصه اگر که بخوام عرض بکنم، پژوهشی که ما انجام دادیم بر یافته‌های پژوهش سال 96 دکتر سارا سنت‌نگار و استاد بهرامی و استاد عقوبت و دکتر مسعود جان بزرگی که به فراگیر از منظر قرآن کریم پرداخته بودند و الگوهای نکباره رو ارائه داده بودند و نظامی مصاحبه‌ای در واقع برای تشخیص این الگوها ارائه کرده بودند استوار هستش که نتایج اون سه مطالعه انجام شده مفهوم نگرانی و افت عمل کرد رو به عنوان ناتوانی در تصمیم گیری و عمل به عنوان دو ویژگی کلیدی اختلال اضطراب فراگیر با روش تدبر کلمه‌ای تعیین کرد که در واقع اضطراب رو به عنوان یک مفهومی که در مقابل رجا که در تعریف با یک مقصد مشخص میشه شرح داد و در واقع تعریف به این شکل شد که اختلال در مقصد گزینی به عدم توجه به منبع واحد هستی آفرین بوده که انسان رو دچار مقاصد سست و ناپایدار و تشویش و تعارض در مقاصد زندگی میکنه و در نهایت منجر به اضطرابش میشه. اضطراب از منظر قرآن کریم به معنای خوفی هستش که منجر به ضیق صدر در انسان میشه و این خوف یک بخشی از مسیر انسان در ساختار ذکرش هست که از ابعاد مختلف چهارگانه ساختار ذکر بخوایم اشاره بکنیم، بعد علم و معرفت که بعد شناخت ساختار ذکر هست، بعد خوف و رجا که بعد هیجانی هست و اختلالات اضطرابی در اثر اختلال در همین بعد اتفاق میفته، بعد انگیزشی یا رغبت و زهد و بعد عملی یا طلب و اراده هستش که با در نظر گرفتن مفاهیم خوف و ضیق صدر آیاتی که مربوط به این مفاهیم بودن بررسی شده بود در پژوهش خانم دکتر سارا سنت‌نگار و عوامل ریشه‌ای ایجاد کننده خوفی که منجر به ضیق صدر بشه یا همراه با اون باشه در 9 الگوی اضطرابی و یک مصاحبه ابعادی نیمه ساختار یافته شرح داده شد. و بعد از اون حالا پژوهش ما بر این استوار بود که این فرمولای اصلی اختلال اضطراب فراگیر رو البته این هنوز از پژوهش میخوام تو سر سند نگار طبق الگوریتم تعیین تشخیص اضطراب DSM-5 اون سیر تشخیصش به این شکل شد که آیا احساس نگرانی بیش از حد در اکثر روزهای ماه روزهای 6 ماه اخیر در مورد همه رویدادهای زندگی در فرد وجود داره یا نه، و اینکه آیا کنترل این نگرانی برای فرد مشکله، و اینکه آیا این احساس نگرانی حداقل با 3 تا از علائم بیقراری، گوش به زنگی، خستگی زود هنگام، فقدان تمرکز، احساس توی شدن ذهن، تحریک پذیری، تنش عضلانی و اختلال در خواب همراه یا نه. این الگوریتم تشخیصی اضطراب فراگیر از DSM-5 و بعد از اینکه ما این مرحله رو طی کردیم اضطراب فرد تایید کردیم و نمرش رو از طریق پرسشنامه اضطراب بیک به دست آوردیم. این خلاصه ای از معنای اضطراب در قرآن هستش که قبلا حالا تو جلسات هستم اشاره شده که گفتیم خوفی هستش که منجر به ضیق صدر میشه. این خوف در مقابل رجا نسبت به یک مقصد تعریف میشه، یا از یک مقصد پایدار غفلت شده، یا نسبت به یک مقصد ناپایدار امیدواری ورزیده شده، یا به خاطر از دست دادن یک چیزی که فرد خیر میپنداشته خوفی در خودش ایجاد شده، و در نهایت استراب واقع میشه که ناشی از اختلال در مسیر خوف و رجا یکی از ابعاد ساختار ذکر در انتخاب است. اهداف مطالعه ما، اهداف کلیش این بود که پروتکلی تدوین بشه مبتنی بر این الگوی اولیه تشخیصی استراب که در پایان نامه خانم دکتر صمد نگار تدوین شده بود، و استراب زنان مبتلا به تاکیکاردی سینوسی ناشی از استراب که نمونه مورد مطالعه ما بودن تعیین بشه و در گروه مداخله کنترل قبل از مداخله، بلافاصله بعد از مداخله و پس از یک دوره یک ماه مشخص بشه و در این دو گروه با هم مقایسه بشه. اهداف فرعی یا ویژه طرح بررسی روایی و پایایی این پروتکل درمانی بود با ارائه به متخصصان مربوطه.
خانم دکتر یه لحظه لطفاً. یک در واقع چون من اسلایدتون نمیبینم، منم با گوشی دارم صحبت شما رو گوش میکنم، یه چند در واقع یا یه اسلاید عقب برید راجع به هدفاتون یه بار دیگه برم توضیح بدید ببینم چیکار میخواستید بکنید.
من خلاصه شون کردم در بیان چشم.
بله
در
تقریب. بله همین مقدار کفایت میکنه. بفرمید.
بله. تدوین پروتکل درمانی اختلال استراب فراگیر مبتنی بر الگوی اولیه تشخیص استراب از منظر قرآن کریم، این هدف کلی اول هستش. هدف دوم تعیین و مقایسه استراب زنان مبتلا به تاکیکاردی سینوسی ناشی از استراب در گروه مداخله بود، قبل از مداخله، بلافاصله پس از مداخله و یک ماه بعد. هدف بعدی همین روش در گروه کنترل بود، و هدف چهارم مقایسه در واقع اثرگذاری هر پروتکل اختلال استراب فراگیر از منظر قرآن و روش دیگه به کار برده شده در این دو گروه.
روش چی بوده؟
دارو درمانی بوده. یکی از داروهایی که بر علامت تپش قلبشون مؤثر واقع میشه و تپش قلب ناشی از استراب اونها رو صرفا به عنوان علامت درمانی کم میکنه بدون روان درمانی.
خب ادامه بدید لطفا.
اهداف فرعی بررسی روایی پایایی پروتکل درمانی تدوین شده با ارائه متخصصان مربوطه بود و تعیین و اثبات میزان برتری اثر کاهندگی اضطراب مراجعین با پروتکل درمانی که بر اساس آموزه‌های قرآن تدوین شده. سومین هدف تاثیر تعیین تاثیر سن زنان مراجع کننده به درمانگاه قلب بود که آیا در پاسخگویی به متد درمانی مؤثره یا نه، و همچنین تعیین تاثیر وضعیت تحول که آیا در پاسخی که داده شده اثر داشته. فرضیه تحقیق این بود که سطوح اضطراب در زنان مبتلا به تاکیکاردی سینوسی در گروه مداخله پس از درمان کمتر از گروه کنترل و کاهش اضطراب، این کاهش اضطراب در پیگیری هم اثرات خودش رو حفظ. اگر که اجازه بدین و صلاح باشه من از واژگان تحقیق میگذرم و پیشینه‌های پژوهش. طرح پژوهش مطالعه اول رو خدمتتون میگم که روش اجرا مطالعه اول از نوع تحلیلی توصیفی بود که مطالعات اسنادی و مذاکره با کارشناسان مربوطه بود در این حوزه. و تشکیل گروه متمرکز جهت تدوین پروتکل درمانی اختلال اضطراب فراگیر. طبق الگوی اولیه تشخیص اضطراب که در پایان‌نامه خانم دکتر سندنگار به دست اومده بود، مرحله به مرحله ما پیش رفتیم و مرحله اول تعیین هدف اصلی و اهداف تفصیلی از درمان هر الگوی اضطرابی با توجه به بُعد آسیب دیده در شبکه ذکر هر الگوی، که مرحله به مرحله نتایج و فعالیت‌هایی که داشتیم انجام می‌دادیم به جلسات هسته ارائه شد و نظرات اساتید تک به تک اعمال شد. بعد از اون تدوین بسته درمان اختلال اضطراب فراگیر از دیدگاه قرآن بود، بر اساس مؤلفه هایی که برای هر الگوی اضطرابی استخراج کردیم و بعد از اون تحریزی کردیم این بسته رو در قالب جلسات درمان انفرادی. بررسی روایی سوری محتوایی و پاره به تعدادی از متخصصان این حوزه و بازنویسی و در نهایت تعیین شاخص های CBI و CBI. طی مطالعه دوم کاری که انجام شد یک کار کارآزمایی بالینی و از نوع شبه آزمایشی بود. از میان خانم هایی که مراجعه داشتن به درمانگاه قلب، اونهایی که به تایید پزشک متخصص و مستندات پزشکی دارای تاکیکاردی سینوسی یا یک تپش قلب معمولی بدون علت زمینه‌ای یا بیماری جدی قلبی بودن و به همراه یک سری علائم جسمی اضطراب هم داشتن، عدم ابتلای اونها به بقیه بیماری های جسمی که ممکنه علائم اضطرابی رو تقلید بکنن تایید شده بود، به صورت هدفمند و غیر تصادفی به شکل مستمر گزینش شدن. و بعد از اون با توجه به اینکه خوب معیارهای تشخیص اضطراب از منظر قرآن و روانشناسی متفاوت هست، ابتدا اضطرابشون به تایید پزشک و طبق نمره نهایی آزمون اضطراب بکشون تایید شد و تایید تشخیص روانپزشکی و بالینی اختلال اضطراب فراگیر رو گرفت و افرادی که دارای سطوح اضطراب خفیف متوسط و شدید بودن وارد مطالعه شدن و به صورت تصادفی در دو گروه شاهد و آزمایش قرار گرفتن. گروه کنترل تنها به مدت یک ماه فقط داروی کاهنده ضربان قلب از نوع آنتاگونیست بتا آدرنرژیک یا داروی پروپرانولول داده شد که صرفاً بر روی کاهش علائم جسمی اضطرابشون و مشخصا تپش قلبشون اثر داشت، به صورت همزمان بهشون داده شد. و در گروه آزمایش هم در گروه کنترل به ریشه یابی و علت جویی منشأ اضطرابی افراد در ساختار وجودی اونها پرداختیم و به کمک نظام تشخیصی که به دست اومده بود اختلال موجود در مسیر ساختار وجودی ذکر اونها شناسایی شد و طرح درمان برای هر فرد مشخصا نوشته شد. بعد از پایان دوره مربوطه درمان هر کدوم از گروه ها، مجددا سطح اضطرابشون به وسیله پرسشنامه اضطراب در هر دو گروه آزمایش
شد. یه لحظه. بر اساس الگوی تشخیصی برای هر کس طرح درمان اختصاصی نوشتید؟
بله، من اینو اشتباه عنوان کردم. نه، جلسات هر فرد تعیین شد، یعنی از همون طرح درمانی که از پیش تعیین شده بود تعداد جلسات، مدت درمان هر فرد با مراجعه به اون طرح درمانی که نوشته شده بود تعیین شد.
درست شد. چون ببینید، شما اگه کیس میخواید که کیس استادی کنید کارتون رو، یا سینگل کیس استادی کنید، این یه داستان داره. اگر بخواید گروهی کار کنید و در واقع مداخلتون گروهی باشه، این یه برنامه دیگه ای داره. الان شما گروه تمرکزتون رو گروهه دیگه، درسته؟
ما فرد درمانی بودیم، این درمان فردی بود.
درمان فردی بود ولی بر اساس الگوی گروهی عمل کردید یا نه؟ بازم برای هر فرد اختصاصاً مورد فردی اقدام کردید؟
بله، هر فرد اختصاصا الگوش با توجه به اون نظام تشخیصی استخراج شد و هر فرد اختصاصا جلسات درمان خودش رو پیش بود.
بسیار خوب. یه سوال دیگه هم داشتم. توی گفته هاتون یه بار گفتی شاهد، یه بار گفتی کنترل، اینا یکیه یا اینکه دو تاست؟ چون ما کلمات انگلیسی استفاده نمی کنیم، یه مقداری ممکنه گمراه کننده باشه. شما گروه شاهد و
همون گروه کنترل شاهد
برای یکی هستش. من از مورد از واژه کنترل استفاده
کنم. ممنونم. ادامه بدید لطفا.
عرض می کردم طی مرحله اندازه گیری، طی سه مرحله پیش آزمون و پس آزمون و فالو آب، خب عرض کردم که سطح استراب افراد به وسیله پرسشنامه استراب بیگ تعیین می شد و نمره دهی می شد. فالو آب هم که به مدت یک ماه پس از پایان ارائه درمان های مربوطه در هر دو گروه انجام شد. در مورد ارائه مطالب جلسات، دو درمانگر خبره با تحصیلات روانشناسی و آگاه به مباحث حوزه علوم قرآن، خانم دکتر جنتی و خانم سعید محمدی بزرگوار، اطلاعات بهشون منتقل شد و درمان پروتکل اضطراب فراگیر به صورت جلسات حضوری و تک نفره با مراجعین توسط این درمانگران آگاه به جزئیات پژوهش برگزار شد و همچنین پژوهشگر نیز در جریان درمان و در تمامی مراحل جلسات حضور داشت و ضمن نظارت و ارزیابی دقیق انطباق سیر درمان رو با پروتکل انجام داد. جامعه پژوهش زنان مبتلا به تاکیکاردی سینوسی بودند که به درمانگاه قلب مراجعه می‌کردند. نمونه پژوهش زنانی بودند که زنان مراجعه کننده به درمانگاه قلب با تاکیکاردی سینوسی و
یه بار دیگه بفرمایید ناظرا، اونا که ارزیابی بودند در تمام جلسات درمان حضور داشتند.
ناظر بنده بودم که صوت جلسات که ضبط می شد و در بیرون جلسه درمان حضور داشتم و حالا هر نکته یا هر مسئله بود در مورد انطباق سری درمانشون با پروتکل انجام می دادم و اینکه صوت هر جلسه رو بعد از هر جلسه گوش می کردیم و همراه با درمانگرا فیدبک داشتیم به جلسه
درمان رو کی اجرا می کرد؟
دو درمانگری که تحصیلات روانشناسی داشتن، خانم دکتر جنتی دکتر روانشناسی و خانم سعید محمدی کارشناسی ارشد.
بفرمایید.
جامعه پژوهش زنان مبتلا به تاکیکاردی سینوسی مراجعه کننده به درمانگاه قلب بیمارستان بوعلی بودند. نمونه پژوهش زنان مراجعه کننده به درمانگاه قلب با تاکیکاردی سینوسی یا همون تپش قلب و علائم اختلال اضطراب فراگیر که معیارهای ورود مطالعه رو دارا بودن که جلوتر بگیرید. حجم نمونه و چگونگی محاسبش، حداقل 15 نفر برای هر گروه با توجه به نوع نمونه لازم بود. دو تا گروه 15 نفره، گروه کنترل و گروه آزمایش داشتیم. روش نمونه‌گیری هم به صورت هدفمند و غیر تصادفی که این رو توی توضیحات قبلی ذکر کردم. معیارهای ورود به مطالعه داشتن تپش قلبی که هیچ علت قلبی خاصی نداشته باشه که به اصطلاح پزشکیش میشه تاکیکاردی سینوسی، وجود شواهد، یعنی دقیقا تاکیکاردی تپش قلبی که مشخصاً علت اصلیش احتمال زیاد استراب، وجود شواهد استراب و قطعیت تشخیص استراب و تایید استراب توسط مصاحبه بالینی و پرسشنامه استراب بیک و نمره خفیف متوسط یا شدید در پرسشنامه مسئول فرد وارد مطالعه بشه که این پرسشنامه و حالا این شواهدی که ما برای استراب داشتیم یه نشانه جسمی داره و یه نشانه روانشناختی که حالا من ادنا میگم. معیار ورود سوم، عدم اطلاع به بیماری زمینه‌ای قلبی یا غیر قلبی کنترل نشده و اثرگذار بر علائم جسمی استراب هست و مشخصا همون تپش قلب، اهم از پرکاری تیروئید، تب، افت قند خون و یک سری بیماری هایی که مشخصا ضربان قلب بالا میبرند، به طور مثال فئوپرموسایتوما، انواع خون ریزی ها، مصرف مواد محرکی مثل کافئین، بیماری های آریتمی مادرزادی قلبی، نارسایی های قلبی، بیماری های مادرزادی قلبی، بیماری های ایسکمیک قلبی که ناشی از نرسیدن خون به بافت قلب و بیماری های روماتیسمال قلب. داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن، داشتن رضایت جهت شرکت در پژوهش و اعتقاد و التزام به مبانی دین مؤمن است. معیارهای خروج، ابتلا به بیماری اثرگذار بر علائم جسمی اضطراب در طول دوره، عدم پیگیری درمان و عدم شرکت در جلسات ارائه درمان.
عذرخواهی میکنم. این ملاک‌های ورود رو چجوری کنترل کردید؟
ملاک‌های ورود رو عدم اطلاع به بیماری زمینه‌ایشون توسط پزشک متخصص و با شواهد و مستنداتی که ضمن دشون به تحت و اون رضایت‌نامه که ازشون گرفتیم به ما ارائه کردن تعیین شد. تمام مراحلش توسط پزشک تعیین شد. بله، معیارهای خروج از مطالعه
قبل از نرید تو معیارهای خروج بله. اون مورد التزام اعتقادی و عملی رو چجوری ارزیابی کردید؟
عملی رو اعتقاد به مبانی دین مبین اسلام دیگه، اینو پرستش از خودشون رو شاهد قرار دادیم دیگه، معیاری واسه مورد نداشتیم و همین که در واقع مخالفتی با اینکه سیر درمان منطبق و قرآن کریمه نداشته باشن، چون مشخصا از ابتدا در جریان بودن.
بسیار خوب، ادامه بدید.
چون ما توی تماس هامون برای جمع‌آوری نمونه از اون شماره‌هایی که ابتدا داشتیم از کسایی که با تپش قلب اومده بودن، افرادی رو داشتیم که تا مثلا متوجه می‌شدن اسلامی و اینها هستش، خب نمی‌خواستن تو طرح شرکت کنن. مایه‌های خروج، ابتلا به بیماری که اثر بگذاره بر علائم جسمی اضطراب در طول دوره، دو عدم پیگیری درمان و عدم شرکت در جلسات روند دو جلسه متوالی، سومی هم رخ دادن یک حادثه غیر منتظره و شدیداً اضطراب در طول دوره، به طوری که فرد رو از حالت عادی خارج بکنه، مثل تجربه سوگ عزیزان، تصادف، زلزله، آتش سوزی. نحوه جمع‌آوری داده‌ها، ارائه پرسشنامه و همراه مصاحبه با بیماران مراجعه کننده به درمان‌های قلب بیمارستان‌های دانشگاه، ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه همراه با مصاحبه، دریافت مشخصات فردی مثل سن، تحصیلات، بیماری‌های زمینه‌ای، شغل، تحول به صورت مصاحبه و پرسش نفر به نفر صورت گرفت و برای مسجل شدن تشخیص اضطراب و مشخص کردن سطح اضطرابشون از مصاحبه بالینی و پرسشنامه استاپ بیک استفاده شد. ابزارها هم که عرض کردم پرسشنامه اضطراب بیک و مصاحبه اختصاصی نیمه ساختار یافته دست اومده از پژوهش خاندکتور سند نگاه که یک مصاحبه ابعادی ارزیابی ابعاد شخصیت بود جهت شناسایی اختصاصی الگوهای نوگانه اضطراب فراگیر تعیین شده. خب این نوع الگوی اضطرابی و فرآیند مرحله‌ای درمان به طور کلی، نوع الگوی اضطرابی که بارها قبلا تکرار شده و الگوی نهم که الگوی معنویت گریز هست به دلیل دشواری مداخلات درمانی در پژوهش کلا وارد نشد و طرح درمان براش در این پژوهش نوشته نشد. فرآیند مرحله درمان به طور کلی در این پژوهش به این شکل بود که مرحله اول مصاحبه و پرسشنامه و برقراری ارتباط فعال اولیه، ایجاد اعتماد و متقاعدسازی نسبت به درمان، سه آشنایی با مدل استرابی به کار رفته در طرح، آغاز روند گفتگوی فعال به جهت اصلاح رویکردهای فکری و باوری از طریق به چالش کشیدن، ابطال کردن، توجه دادن به عاقبت رویکردهای فکری اشتباه، ارائه نحوه تفکر و نگرش صحیح نسبت به وقایع منطبق و گزاره‌های حقیقی و عقلی و کمک دادن به مراجع جهت رسیدن به تفکر صحیح، شش ارائه تمرینات و تکالیف درمانی به جهت کمک به اصلاح بروزات اضطرابی، بازخوردگیری و بررسی عمل کرده درمانجو در موقعیت های استرابی پیش آمده در روند درمان و تحلیل فعال آنها به همراه درمانجو و در نهایت جنبندی و ارزیابی از سربخشی و انجام پس‌فصل. یافته های مطالعه دوم در دو سطح توصیفی و استنباطی تحلیل شد. ابتدا یافته های توصیفی که مرتبط با جمعیت شناختی هستش در گروه آزمایش و کنترل مرور میشه. آمار توصیفی مربوط به سن به این شکل بود که
خانم دکتر جلساتتون رو توضیح نمیدین سفصلش رو؟
چرا، هر جور شما سلاح بدونی. توضیح بدم؟
اگه فقط عنوانش رو بگین، هدف کلی و توضیحش رو بگین کافیه، ولی یه توضیح بدیم زحمت.
بله حتما، چون که توی اون جلسه که در رویداد داشتیم یک مرور کلی کردیم، گفتم شاید لازم نباشه. حالا چشم الان رد.
آره چون هم ضبط میشه، هم دوستانی که اومدن بعضیشون جدیدن ممنون میشم. حالا خیلی مختصر، چون دیگه در نهایت تا 8 وقت داریم، ولی به نظرم ارزشش رو داره که تو این قسمت شما وقت بذارید.
چشم حتما خانم. پروسه درمان الگوهای استرابیمون طی 5 تا 9 جلسه درمانی یک ساعته بدون احتساب جلسه تشخیص و مصاحبه بود. تعداد جلسات درمان به صورت اختصاصی با توجه به الگوی هر فرد طی درمان مشخص شده. درمان الگوی فرایندی استراب یا همون الگوی اول بین الگوهای نمودانه در تمامی مراجعین مضطرب بخش ثابت طرح درمان بود و در حکم مبانی و اساس درمان بقیه الگوها. و تعداد جلسات این الگوی فرایندی هم حداقل 5 جلسه بود و به ازای سایر الگوهایی که در مراجعه کشف می‌شد بین 1 تا 4 جلسه به جلسات درمان افزوده می‌شد، در صورتی که مبتلا به بیش از یک الگو بودن مراجعین علاوه بر الگوی فرایندی، بقیه الگوها بعد از اتمام جلسه 5 اجرا می‌شد. الگوی اول که الگوی فرایندی استراب که معمول ترین الگوی استرابی هستش، طبق آیات سوره مبارک یونس است، اطمینان داشتن به دنیا و مقدمه آخرت ندانستن اطلاع دنیا و خودباختگی خیلی شدید در اثر فقدان‌های کوچک و بزرگ دنیوی ایجاد می شد و حالا آسیب‌هایی که در هر الگو مشخصاً فعال ذکرشون داشتن اینجا اومده که من به علت اینکه وقتمون کمه من از اینها گذر میکنم. طبق تعریف الگو و آسیب‌هایی که در هر الگو طبق ساختار ذکر وجود داره، هدف اصلی درمان و اهداف جزئی‌تر نوشته شد. هدف اصلی از الگوی اول کاهش اضطراب در مواجهه با فقدان‌های کوچک و بزرگ زندگی و تقویت نگرش آخرتی فرد. طبق این طی 5 جلسه که جلسه اول به آشنایی مصاحبه، جلسه دوم کاهش اضطراب فرد در مواجهه با فقدان‌های زندگی از طریق اصلاح رویکردهای فکری و باوری، اصلاح بروزات اضطرابی مرتبط با استفاده نامناسب از امکانات او، اصلاح آسیب‌های برنامه ریزی اثرگذار بر بروزات اضطرابی و در نهایت ارزیابی اثر بخشی و جمع‌بندی صورت گرفت. برای هر جلسه هم باز ریز موضوعات مشخصی چیده شده بود که اینجا آورده نشد. الگوی دوم الگوی کامجو فقدان‌گریز هست که باز طبق آیات 21 تا 27 سوره مبارکه یونس یک وضعیت دو قطبی رو نشون میده که افراد در پناه بردن به خدا و بستن عهد با اون یک حالت خیلی دو قطبی دارن، در استقرارها بسیار شکنندن به خدا رجوع دارن، در شرایطی که اون استقرار رفت میشه عهدهای خودشون رو فراموش میکنن و به گناه رو میارن یا توبه میکنن. حرف از درمان این الگو کاهش استراب ناشی از این دوگانگی رفتاری در رجوع به پروردگار بود و ایجاد تعادل رفتاری در مواقع فقدان و حضور نعمت و رفع استراب ناشی از احساس حقارت و ذلتی که این افراد در مواقع فقدان نعمت بهشون دست میدن. جلسه اول اصلاح نگرش بیارزش ارزشمند پنداری فرد در مواجهات فقدان و وجود نعمت. جلسه دوم بهبود نحوه عملکرد فرد و کاهش نوسانا و دوگانگی رفتاری نسبت به پروردگار در موقعیت‌های فقدان نعمت و جلسه انتهایی مربوط به ارزیابی از اثربخشی درمان الگوی دوم و جنبندی. الگوی سوم الگوی عفوناپذیری طبق آیات 42 تا 51 سوره مبارکه انعام بیانگر شکست های پیاپی در نتیجه قساوت قلب و عدم انعطافی بود که در ساختار فکری این افراد وجود داره. یک وضعیت دو قطبی هم در این افراد دیده می شد که بسیار نوسان حال بین شکست ها و پیروزی هاشون از ناامیدی کامل تا سرخوشی خیلی زیاد داشتن و توجیهات بسیار زیادی در مورد تصمیمات و کارهایی که در زندگی انجام می دادن به کار می بردن و بسیار در این ساختار فکریشون قساوت و عدم انعطاف به چشم. هدف اصلی رفع تشویش و اضطراب ناشی از پرتوقعی و انتظار بسیاری که در این افراد نسبت به اطرافیان و وضعیت موجود در اینها دیده می شود. ایجاد تعادل در توجه به عوامل درونی و بیرونی دخیل در یک رویداد و بهبود نحوه عملکرد فرد و کاهش نوسانات و دوگانگی رفتاری نسبت به پروردگار در موقعیت‌های فقدان و نعمت اهداف فرعی بود که طی دو جلسه که به مرور پرداخته میشه بررسی میشه. الگوی چهارم الگوی آسیب‌گریز هست. طبق آیات 63 تا 67 سوره مبارکه انعام فردی هستش که به دلیل منفی نگری و شکست هایی که در زندگی حالا تجربه کرده به شدت در غم و اندوه زیادی به سر میبره و نشخوارهای فکری بسیار زیادی داره. از این جهت که خب غم و اندوه زیادی تقریبا داره یک مقدار شبیه الگوهای افسردگی میشه، ولی حالا متمایزه و همینطور با توجه به یک شباهت های با الگوی دوم داره، از نظر اینکه اینه الگوی دوم هم یک مقدار نشونه های غم و اندوه دارن اما باز با اون الگو هم متمایز. هدف از درمان این الگو خروج از اضطراب ناشی از بدبینی و منفی نگری که اینها نسبت به کلن تلاش ها و موقعیت زندگی و امکانات زندگی خودشون دارن و بهبود ارتقای روابط بین فردی موثری که با اطرافیان دارن و این هفته به شدت در برقراری ارتباط موثر با اطرافیانشون ضعیف هست. جلسه اول اصلاح نگرش فرد در مواجهه با ناکامی های زندگی، جلسه دوم خروج از منفی نگری و نشخوار فکری و ایجاد استقامت و به کارگیری تدابیر صحیح جهت موفقیت در اهدافش بود و جلسه سوم هم که ارزیابی. الگوی پنجم الگوی تعصب اجتماعی طبق آیات 122 تا 127 سوره انعام اضطراب در افرادی بود که سمت یا جایگاه مدیریتی داشتن و به هر دلیلی خودشون رو حالا برتر از دیگران یا در سمت مدیریت از دیگران احساس میکردن، حالا یا به دلیل واقعی یا به دلیل توهمی. این افراد به شدت از قدر ناشناسی هایی که در ذهنشون نسبت به افراد دیگه تعریف کرده بودن و اینکه اونها اون قدر شناسی ها رو در حق اونها رعایت نمیکرده بودن به شدت ناراحت بود. هدف از درمان این الگو رفع اضطراب ناشی از احساس فضل علمی، مالی، درجه‌ای، قوم، قبیله‌ای، سیاسی یا صنفی بود که این افراد در خودشون حس می‌کردن. و جلسه اول ریشه یابی و آسیب شناسی اضطراب ناشی از مسئولیت‌های اجتماعی بود که دقیقاً از کجا نشأت می‌گیره و جلسه دوم خروج از منفی نگری و نشخوار فکری و ایجاد استقامت و به کارگیری تدابیر صحیح جهت موفقیت در اون اهدافی که در عمل مورد نظرشون داشتن. علت اینکه یک مقدار درمان این الگو درمان الگوی انعطاف ناپذیری شبیه به این علت که در واقع اون ساختار ذکرشون بسیار شبیه به همه و ابعاد وجودیشون در آسیب شناسی اضطراب پنجم و اضطراب انعطاف ناپذیر بسیار مشابهت زیادی داره. الگوی ششم الگوی جبرگرا مسئولیت گریز طبق آیات 147 تا 150 سوره مبارکه انعام افرادی هستند که در واقع تمایل دارن افراد رو انسانهای دیگر رو از رحمت واسعه خدا دور بکنن. افرادی هستند که عدم عبودیت خودشون رو به سابقه ای که در پیشینیان و خانواده خودشون داشتن نسبت میدن و بسیار توی تفکرات خودشون جبری مسلکن. علمشان از جنس گمان و بدون حجت. این مدل استرابیه که پیامد سبک زندگیه و در دراز مدت آشکار میشه. افرادی هستن که با توجه به اون قراردادهای جبریگونه که در ذهن خودشون دارن کلن تمایلی به کمک کردن یا خیررسانی به اطرافیانشون حتی نزدیکان خودشون ندارن و از این بابت دچار استراب فراوانی هست. هدف از درمان این افراد خروج از اضطراب ناشی از این سبک زندگی و اندیشه جبریگونه و خودمحوری، بدگمانی و بی‌مسئولیتی نسبت به اطرافیان. خب طبیعتاً چون ناشی از سبک زندگی به راحتی نشانه هاش در 5 جلسه ای که حالا 9 جلسه ای که درمان میشه برطرف نمیشه، اما خب به هر حال در جلسه اول به شناخت آسیب های ناشی از سبک زندگی غیر مسئولانه در برخورد با اطرافیان و بازنگری بدگمانی هاشون و باورهای نادرستشون پرداخته شد. الگوی هفتم الگوی مقایسه گرایی، الگوی استرابی توأم با حسادت هستش که مهمترین احساس استراب این افراد ناشی از مقایسه نعمت‌ها و امکانات خودشون با دیگرانه و احساس حسادتی که از این مقایسه بهشون دست میده. یک الگوی خفیف و عمومی برای استراب، هدفش رفع استراب ناشی از این مقایسه مداوم امکانات و موقعیت‌های زندگی با دیگران هستش، از طریق بررسی تفصیلی باورهای زیربنایی حسادت و پیامدهای منفیش و بازنگری در باورهای نادرستش و ارائه باورهای توحیدی به فرد جلسه اول توضیح داده میشه و جلسه دوم بازنگری فعالیت‌ها بر مبنای باورهای اصلاح شده و رفع استراب ناشی از سبک زندگی مقایسه گرانشون هست. الگوی استرابی هشتم روی معنویت گریدی یا تاقوب جویی هست. طبق آیات 17 تا 27 سوره مبارکه زمر، فرد معنویت گریزی که به دلیل حالا شکست هایی که در زندگی تجربه کرده و از طرفی اعتقادی که به معنویات نداشته، دچار خاری شدید شده، از یاد خدا، نصایح دانشمندان و علما خیلی آزرده میشه، یک تمایل درونی نسبت به ولایت تاقوت داره و توجه و در واقع توجهش نسبت به طاغوت منعطف شد. هدف از این درمان رفع اضطراب ناشی از سبک زندگی معنویت بریده و تغییر ذائقه تدریجی به سمت طاغوت و فاصله گرفتن از حیات طیب و رفع این حالت هست. جلسه اول برقراری رابطه دوستانه و همدلانه و اعتماد سازی و ایجاد زمینه برای القای اثر غیر مستقیم بر درمان جو هستش و شرح غیر مستقیم به حد قرض از درمان و پرهیز از بیان ارتباط طرح با قرآن کریم برخلاف الگوهای قبلی به دلیل روحیه خاصی که در این گروه از افراد وجود داره. جلسه دوم فعالسازی توان رویت حامدانه امور، خوب دیدن و خوب شنیدن در این افراد و دیدن اعمال و اثرات مثبت آنها در عالم و فعالسازی تفکر فرد پیرامون آنهاست. که حالا باز هم ما الگوی مشخصی از فردی که با الگوی هشتم باشه نداشتیم، اما به هر حال برنامهش نوشته شده. این خلاصه ای از اهداف اصلی و جدی جلسات درمان بود که هر جلسه باز به تقریبا 5-6 تا 10 تا ریز موضوع دیگه و برای هر جلسه یک تکلیفی ارائه می شود و فعالیت جلسه بود که افراد در همون جلسه انجام می دادن. یک تکلیفی که تا هفته آینده باید انجام می دادن برای هر جلسه وجود داشت. کافی بود در همین حد خان دکتر؟
بله، دست شما در نکنم.
خواهش
بود. آقای دکتر اگه شما سوالی در این رابطه دارید ما خوشحال می شود. اگه نفته این هست کافی بود از نظر شما. هم من گفتم یه خلاصه گفته بشه از جلسات که دوستانم آشنا میشن.
ممنونم، خیلی خوب بود، مختصر و مفید و در واقع اطلاع رسان. خیلی متشکر.
بله ممنونم. خب بفرمایید سر یافته ها پس بریدن.
بله چشم. یافته ها در بخش اول در دو سطح توصیفی و استنباطی تحلیل شده که ابتدا یافته های توصیفی جمعیت شناختی رو در دو گروه بیان میکنیم. آمار توصیفی استن به این شکل بود که فراوانی سنین مختلف در دو گروه آزمایش و کنترل، در گروه آزمایش بیشترین سن خانم های بالاتر بین 30 تا 40 سال و در گروه کنترل هم بین خانم های بین 30 تا 40 سال بودن که در 8 نفر در گروه کنترل و 6 نفر در گروه آزمایش ترین گروه سنی حضور داشتن. نتایج آزمون خیدو نشان داد که بین پروانه گروه های سنی در گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری وجود نداشت. آمار توصیفی مربوط به تحصیلات، بیشتر افراد نمونه در گروه آزمایش که 9 نفر در واقع بودند تحصیلات لیسانس رو داشتند از 15 نفر. در گروه کنترل در هر گروه تحصیلی 5 نفر از هر تحصیلات کمتر از کارشناسی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و بالاتر وجود داشت. بین فراوانی گروه های تحصیلی در دو گروه آزمایش کنترل هم تفاوت معنیداری وجود نداشت. در وضعیت تأهل در گروه آزمایش 9 نفر یعنی 60% افراد متأهل و دارای فرزند بودند. در گروه کنترل هم 10 نفر از افراد متأهل و دارای فرزند بودند و نتایج آزمون نشون داد که بین فراوانی تأهل هم بین دو گروه تفاوت معنیداری وجود نداشت. بررسی اهداف و فرضیات پژوهش تعیین و مقایسه اضطراب زنان مبتلا به تایکاردی سینوسی ناشی از اضطراب در گروه آزمایش در 3 مرحله قبل از مداخله، پس از مداخله و 1 ماه بعد. میانگین نمرات اضطراب در گروه آزمایش در پیش آزمون برابر 21.73 در آزمون بگ و در مرحله پس آزمون برابر با 10.7 بود و در مرحله پیگیری 9.39 که نشان دهنده کاهش نمرات در مرحله پس آزمون و پیگیری نسبت به پیش آزمون در گروه آزمایش هستش. در گروه کنترل پیش آزمون 24 بود، یعنی سطح استرابی تقریبا یک مقدار بالاتری نسبت به گروه آزمایش داشتن و در مرحله پس آزمون 19.8 و در مرحله پیگیری 21.2 بود که در مرحله پس آزمون و پیگیری نسبت به پیش آزمون کاهششون کمتر بود و حتی یک مقدار نسبت به پس آزمون افزایش داشتن در گروه. در مرحله پیش آزمون در هر دو گروه بیشتر افراد نمونه که شامل 9 نفر و 60% افراد گروه آزمایش بودند در سطوح اضطراب متوسط بودند، در حالی که در مرحله پس آزمون 6 نفر یعنی 40% بدون اضطراب تشخیص داده شدند و همین تعداد دارای اضطراب خفیف بودند و 7 نفر هم بدون اضطراب بررسی شدند در مرحله پس آزمون. مبنی بر توزیع نمرات در متغیر اضطراب در هر دو گروه در همه مراحل تایید شد، سطوح معناداری بیشتر از 500. تحلیل چند متغیره در هر 4 آزمون در متغیر اضطراب برای اثر زمان معنیدار بود. حالا نمیدونم جدول واضح هست یا خیر. مراحل پژوهش شامل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به صورت کلی در تعامل زمان و عضویت گروهی نیز معنی‌دار به دست اومده بودند و همچنین روند مراحل پژوهش یعنی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری و یا اثر زمان در دو گروه با هم تفاوت معنی‌داری داشت. هدف از انجام آزمون ماچلی بررسی پیش‌فرض یک نواختی کوواریانس‌ها یا برابری کوواریانس‌ها با کوواریانس کل بود که اینجا نتیجه‌اش رو مشاهده می‌کنیم. نتایج تحلیل اثرات درون آزمودنی در آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر که در هر 4 آزمون در اندازه‌گیری تکراری بین میانگین نمرات اضطراب در 3 مرحله به طور کلی تفاوت معنی‌داری وجود داشت. همچنین تعامل اثر زمان و عضویت گروهی معنیدار به دست اومده بود. تفاوت بین نمرات اضطراب در 3 مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در کل نمونه پژوهش برابر با 694,000 یا 69% و معنیدار بود و همچنین تفاوت این نمرات در 3 مرحله از پژوهش در دو گروه معنیدار بود و نشان میداد که روند تغییرات نمرات اضطراب در مرحله پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری در دو گروه با هم تفاوت معنیداری داشتن و میزان تفاوت گروه ها در مرحله پژوهش 40% است. نتایج مقایسه بین آزمودنی ها یعنی مقایسه 3 گروه به صورت کلی در متغیر اضطراب تو این جدول دیده میشه. میانگین نمرات اضطراب در گروه آزمایش و کنترل
تفاوت بین دو تا گروه 40% بود. چقدر بود؟
بله.
اینو چجوری به دست آوردید؟ این 40% از کجا دارید اعلام میکنید؟ چون من دیتاهای شما رو نمیبینم، ببخشید، من فقط صدای شما رو میشنوم.
اینطور عرض کردم که روند تغییر نمرات اضطراب در مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با هم تفاوت معنیداری دارن.
بله، اینو بر اساس نتایج تحلیل در واقع تحلیل واریانس چند متغیر انجام دادید یا تکرار سنجش انجام دادید، درسته؟ خب این رقمی که دارید الان اعلام میکنه که تفاوت 40% بود رو بر اساس چی دارید اعلام میکنید؟ شاخصتون چیه؟
فکر میکنم اگر که این جدول الان شما اصلا تصویر ندارید دوستا.
دارم، خیلی کوچولو، فقط رو صفحه موبایل داره.
الان بزرگش کردم، میتونید ببینید؟
یه لحظه عزیزم. متاسفانه من چیزی نمیبینم، یعنی خیلی داده کوچولوه، خیلی چیزی نمیبینم.
قشنگ به نظرم زوم کنید هر سطر سطر به پایین.
خب یه خورده بهتر شد، یه کمی دیگه لطفا. یه لحظه اجازه بدید توان بذارید من همین اجازه بفرمید. یه لحظه متوجه شدم، توان آزمون اندازه سر مقدار پی مقدار اف میانگین مجزورات درجه آزیاد درجه آزادی مجموع مجزورات آزمون. بسیار خوب، این چهلی رو که اشاره کردید بر اساس اندازه اثره، درسته؟ صدای من دارین؟
بله ما صدا
داریم. بله
بر اساس اندازه اثر دارید گزارش میکنید؟
اینجا که این چهلی که
چهل صدم بوده دیگه
عرض کردم. بله بله این جدول، ولی حالا ادامه یه نتایج چلیتر هم اومده.
یه خورده من ببخشید ببینم درست میفهمم، ممیزی که جابجا شده، ممیز اومده سمت راست.
بله بله.
اون در واقع مثلا ارقام 404,000 درسته؟
بله بله، ممیزها جابجا شده موقعی که کپی پیست میشد، متاسفانه هر کار کردم درست نشد. بله این 404,000.
خب ادامه بدید، من چند تا نکته بعدم بهتون بگم، ادامه بدید لطفا.
آزمون بوفرونی جهت مقایسه زوجی میانگین نمرات استراب در گروه های پژوهش در 3 مرحله. در متغیر استراب تفاوت بین گروه آزمایش کنترل در مرحله پیش آزمون معنیدار نبود، اما تفاوت میانگین نمرات این متغیر در دو گروه آزمایش کنترل در پس آزمون پیگیری متغیر به دست آمد. بر اساس نتایج به دست آمده تأثیر پروتکل درمانی اختلاس فراگیر در مرحله پس آزمون 59.5% و در مرحله پیگیری 63.7% به دست آمد. در راستای هدف دوم پژوهش شامل مقایسه در واقع دو گروه آزمایش و کنترل در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون بلافاصله پس از مداخله نسبت به پیش آزمون کاهش معنیداری وجود داشت که در واقع نشان دهنده معنیداری این روش درمانی و ثبات اثر پروتکل درمانی اختلال استراب فراگیر بود. با توجه به اینکه در مرحله پیگیری هم این کاهش معنی دار حفظ شده بود و پایان دوران مداخلات هم سطح استراب پایین حفظ شده. در راستای هدف سوم پژوهش شامل تعیین و مقایسه استراب زنان در گروه کنترل نتایج حاکی از این بود که در این گروه نیز تغییر نمرات در مراحل پژوهش معنی دار بود، به گونه‌ای که میانگین استراب در مرحله پس آزمون یا آزمون بلافاصله بعد از پایان دوره مداخله نسبت به پیش آزمون مقداری کاهش داشت، اما در مرحله پیگیری که یک ماه بعد از مداخله بود نسبت به پس آزمون یا آزمونی که بلافاصله بعد از مداخله گرفته شده بود دوباره افزایش پیدا کرده بود. تو هست در راستای هدف چهارم پژوهش تعیین و مقایسه استراب دو گروه مداخله و کنترل قبل از مداخله و بعدش و یک ماه بعد از مداخله نتایج توی این تصویر قابل مشاهده است که نشون داده شده که پروتکل درمانی اختلال اضطراب فراگیر مبتنی بر قرآن نسبت به اون درمانی که به کار رفته بود در گروه کنترل هم در مرحله پس آزمون یا بلافاصله بعد از پخش‌تر بوده و هم در مرحله پیگیری یا یک ماه بعد از مداخله ثبات بیشتری داشته. پایینی مربوط به گروه آزمایش. هدف فرعی دوم تعیین و اثبات میزان برتری اثر کاهندگی اضطراب در مراجعین با پروتکل درمانی تدوین شده است نسبت به اون روشی که برای درمان اضطراب به کار برده. نتایج نشان داد که پروتکل درمانی تدوین شده بر اساس قرآن کریم در مرحله پس‌آزمون یا بلافاصله بعد از تمام شدن مداخله اثر بخشتر از روش دارو درمانی به کار رفته بوده و همچنین ثبات معنیداری نسبت به روش درمانی داشته در مرحله پیگیری. در این اسلاید هدف فرعی سوم که در واقع تعیین تاثیر سن زنان مراجعه کننده به درمانگاه قبل در میزان پاسخ‌دهیشون به متد درمانی هست، میانگین نمرات این شکلی نشون میداد که افرادی که تو گروه سنی بالاتر از 40 سال در گروه آزمایش حضور داشتن در مراحل پس آزمون و پیگیری کاهش بیشتری نسبت به گروه کنترل در این گروه سنی داشتن. یعنی افراد بالاتر از 40 سال در گروه آزمایش نتایج بهتری نشون داد. نتایج
یه بار سعی تام ببینین که دیگه ساعت 8 هم شده تا 5 دقیقه دیگه ان شاءالله جمع بشه. ممنونت میشم.
تحلیل اثرات درون آزمون در آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری های مکرر در خصوص متغیر اضطراب در 3 مرحله دستگیری. در هر 4 آزمون در اندازه‌های تکراری بین میانگین نمرات اضطراب در 3 مرحله به طور کلی تفاوت معنیداری وجود داشت، اما تعامل اثر زمان و عضویت گروهی در این متغیر معنیدار نبود. یعنی تفاوت نمرات اضطراب در 3 مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در کل آزمایش برابر با 78.2 درصد و معنیدار است، اما تفاوت نمرات این متغیر در 3 مرحله از پژوهش در 3 گروه سنی معنیدار نبود که نشون میداد روند تغییر نمرات اضطراب در مرحله پیشازمون، پسازمون و پیگیری و گروه های سنی تفاوت معنیداری با هم نداشتن. در واقع تاثیر سن در پاسخ‌دهی به درمان تنها 8.5 درصد به دست اومد و غیر معنیدار بود و این شکلی میشه نتیجه گیری کرد که این درمان در همه گروه های سنی تفاوت معنیداری نداشت و در واقع در همه گروه های سنی تاثیر مثبت و یکسانی داشت. تعیین تاثیر وضعیت تأهل نشون داد که در گروه افراد متأهل دارای فرزند در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون و پیگیری کاهش بیشتری رو نسبت به گروه کنترل در زنان متأهل دارای فرزند داشتن. تموم شد. بخش آخر که در واقع بحث و نتیجه گیری هستش که دیگه مربوط به خود پایان‌نامه میشه و حالا ما یه بخش دیگه هم داشتیم که مرتبط با گزارش کیفی درمانگرها از روند بهبود مراجعین و مرحله به مرحله فیدبک هایی که داده بودن از روند درمان بود که اون هم موجوده، اگر که فرصتش باشه میتونم به یکیش اشاره بکنم و بازم اگه سوالی هست
برای کنید. خوب از این بازخوردی که دریافت کردید و فقط من چند تا نکته خدمتتون عرض بکنم. مطلب اول این که اجرای مداخلتون حضوری بوده یا غیر حضوری، به چه ترتیب مداخلتون، شکل مداخلتون
حضوری بودن؟ حضوری بودن.
یعنی در جلسات حضوری انجام می شد؟
در جلسات تک نفره حضوری هفته یک.
مطلب دوم، این نتایج خیلی نتایج خوب و قابل استفاده ایه. من توصیه می کنم حتما تو انتشار مقاله در واقع حتما اقدام کنید. حیف این کار در قالب فقط یک رساله باقی بمونه، حتما گزارش رو منتشر کنید. مطلب سوم اینه که خانم میرزا حسین و دوستانی که تو حوزه استراب کار کردید، متن استراب یه جوری در واقع به دلیل عدم انتشارش محجور واقع شده، در حالی که این متن فوق‌العاده خوب و قابل استفاده ایه. پیشتر هم من گفته بودم خود خانم صنعتنگارم آمادگی داره، ولی یه نفر دو نفر باید کنارش باشن که با همین کار رو در واقع مدیریت کنن و پیش ببرن. توصیه میکنم اگر به هر حال این متن توجه شما رو جلب کرد، برای انتشار کتاب استراب هم در واقع اقدام کنید. مقدماتش هم انجام شده، یک دوبارم ما خیز برداشتیم که مثلا یک کارش رو انجام بدیم، ولی متاسفانه به نتیجه نرسیده. حالا که یه تسلط نسبی شما راجع به این موضوع پیدا کردید، حیف این متن محجور بمونه. منتشر شدنش خیلی میتونه کمک کنه در ترویج بحث قرآنی. خسته نباشید، میگم خیلی کار خوبی بود. من چون ندیدم و در واقع بیشتر شنیداری در واقع این موضوع رو باش مواجه شدم، حالا اگر صلاح دیدید من رسالتونم ببینم که اگر نکته‌ای بود خدمتتون بگم، اگر نه که به هر حال آرزوی موفقیت میکنم. خیلی کار خوب و قابل اعتنایی بود. سپاسگزارم از شما.
خیلی ممنونم استاد. چشم، حتما نکاتی که گفتیم توجه میکنم. چشم، حتما رساله رو خدمتتون ارسال میکنم. خیلی ممنونم. خانم دکتر من وقتم تموم شد، درسته؟
منم تشکر میکنم از شما بابت زحمتی که کشیدین. حالا خیلی کار سنگینی بود و خب تو رشته پزشکی همونطور که اساتید راهنمای خانم دکتر میگفتن اصلا عرش نیستش که در این حد کار بشه. واقعا ایشون خیلی دقیق و جزئی و خیلی عالی کارو پیش بردن و الحمدلله با مشارکت خانم دکتر جنتی و خانم سعید محمدی که اجرای جلسات روان درمانی رو به عهده داشتن، واقعا کار خیلی کار خوب و تمیز و عالی در اومده بود. و من از همجا باز از خانم دکتر جنتی و خانم سعید محمدی تشکر میکنم بابت اینکه به هر حال خیلی زحمت کشیدن، همه جلسات رو با آزمودنی‌ها پیش رفتن و الان هم دارن مراجعه میبینن. یعنی الان آقای دکتر خانم جنتی و خانم دکتر میرزا و خانم دکتر سعید محمدی مراجعین جیدی رو پذیرش میکنن و الحمدلله خیلی موفق هستن. انشالله خانم دکتر میرزا حسین هم قراره برای روان پزشکی اقدام کنن که دیگه بعدش دوباره خودشون هم انشالله خیلی زمینه حتما کار رو ادامه خواهند داد. خیلی ممنون و متشکرم. به سلامتی خاطر فهم. اللهم صل علی محمد. خب اگه نکته ای دارید خانم دکتر میرزا حسین، آقای دکتر بفرمایید. اگه نه ما وارد دستور جلسه بعدی بشیم.
من عرضی ندارم. خوشحالم که حالا همچین حرکتی ایجاد شده و داری همچین نتایجی هم تولید میکنه. خدا رو شکر. الحمدلله این کاری که به هر حال خانم صنعتنگارم خیلی برای زحمت کشیدن داره یه نتایجی رو تولید میکنه. راجع به اون کتابی که عرض کردم حتما تأمل بفرمایید خانم میرزا حسین. اگر این متن انشاءالله بتونه به عنوان یک کتاب تنظیم و منتشر بشه، نه در قالب رساله. خب رساله مراجعه بهش خیلی خاص و محدوده. خیلی میتونه در واقع برای جامعه علمی مفید باشه اگر این کار رو بتونید مدیریت کنید با این عزم و اراده‌ای که دارید به نتیجه برسونید. کار بزرگی کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم. مجددا بهتون تبریک میگم. الان شما تو بورد تخصصی در واقع پذیرفته شدید یا نه؟ میخواید در واقع تازه شروع کنید برای در واقع گرفتن تخصص؟
توصیت استاد نه خیر، هنوز من
ان شاءالله که موفق بشید. خدا شما رو حفظ کنه.
خیلی ممنون و متشکرم. الحمدلله ایشون مقاله اولشون رو نوشتن آقای دکتر، حالا مقاله دومشون رو هم می‌نویسن و برای کتابم امیدوارم که حالا این اتفاقم زودتر بیفته، واقعا از این محجوریت در بیاد این استراب و حالا یه موقعی بشه ما وقت داشته باشیم خانم دکتر سعید محمدی و خانم دکتر جنتی بخوان به صلاح نتایجشون رو بگن، اونم از جهت اینکه ارتباط با مراجعین و خودم همینطور به نظرم نظر حالا اونها در مراجعین افتاد به صورت درونی چه تغییر حالاتی بود جلسه به جلسه، چه این تغییر درمانی ایجاد شد مداخله.
من همینجا استفاده کنم از این نکته که شما گفتی، حتما همینطوره. من پیشنهاد میکنم اگر ثبت و ضبط شده در واقع این تجربه و الان داده کافی هم شما دارید، نه حتی در قالب کار تخصصی، یعنی نمیخواد کار رو ببرید در سطح خیلی بالا، البته اگه این کار رو انجام بدید که خیلی فوق‌العاده است، یعنی گزارش کیس داشته باشید در واقع یه جورای کیس رپورت باشه در هر جلسه برای هر کس، مجموع اتفاقاتی که افتاده در قالب یک داستان، در قالب یه روایت ارائه بشه، خب برای همه قابل استفاده است. یعنی شما وقتی اون دیدگاه نظری رو بذاری کنار، تجربه رو بیای باز در واقع بازسازی کنی و ارائه کنی، از اون دشواری فهم مفهومی مقداری فاصله میگیری، به این متن روان مواجهه دو تا آدم با این مسئله در حقیقت میرسی که میتونه هم و اونایی که نمیخوان خیلی دکتر جنتی خانم، دکتر خانم و خانم دکتر میرزا حسین این روایت رو در قالب چه متن تخصصی، یعنی در واقع کیس رپورت خیلی حرفه‌ای، چه در متن قالب متن قابل استفاده برای عموم در قالب یک روایت، تجربه یک درمانگر منتشر کنید، خود اینم با ارزشه به نظرم. حتی اینو میتونید پیاده کنید، میتونید تبدیلش کنید به یه پروژه، از توش در واقع در قالب یک کار کیفی تحلیل محتوا یه گزارش جدید تهیه کنید که چه اتفاقایی در متن یک تجربه میفته. چیزی که شما خانم میرزا حسین گزارش کردید یک داده آماریه که حالا میانگین ها رو مقایسه کردید، میزان اثرش رو بررسی کردید، دیتاش رو بررسی کردید، پیش رو بررسی کردید، خب اینا خوبه، یه تصویر کلی به آدم میده که در این اتفاق چه اتفاقی قبل از پیش آزمون پس آزمون نمیدونم فالوآپ اتفاق افتاده، اینا قابل استفاده است. اما اون متن تجربه رو منتشر نمی کنه، منعکس نمی کنه. اگه علاقمند باشید بچه ها میتونن، منم میتونم در خدمتتون باشم، کمک کنیم این تجربه رو تبدیل کنیم به یک در واقع گزارش کیفی و از توش در واقع یک مدل در بیاریم که حتی این مدل تغییر چگونه اتفاق میفته، اونایی که به تغییر رسیدن مبناهای تغییرشون چی بود، بعد حتی میشه در واقع نتیجه این تغییرات رو با مدل نظری مقایسه کرد که مدل نظری چی میگه و خروجی عملیاتی که در آدم ها اتفاق میفته چه چیزیه، چه میزان اینا تطابق دارن. خیلی قابل استفاده است. منظورم اینه که این تجربیات چون ضبط شده و قابل در دسترس هست، خیلی قابل استفاده است. اینا رو هم خواهش میکنم کنار نگذارید، به هر حال وقت گذاشته شده، زحمت خیلی زیادی حتما در تهیه‌اش کشیده شده، میتونید باز فراوری کنید و ازش استفاده کنید.
بله دقیقاً آقای دکتر، خیلی نکات خوب هم بود. ما یه کتاب درمانگری افسردگیمون مثلا این فصل اولش یه سری مبانی نظریه و مدل‌های افسردگی توضیح داده شده، اصلا کل کتاب مبتنیه بر همون تجربه‌ای که من با درمانجو داشتم، یعنی کیس به کیس، مدل به مدل مثلا جلو رفتیم و دیالوگ‌های بین روانشناس و مراجع رو با همدیگه جلو بردیم. یعنی خود اینم هم حالا چه به قول شما برای درمانگرها، چه مثلا در قالب یه کتاب خودیاری برای درمان استراب، خود در مثلا فضای حالا مثلا خود درمانی میشه دیگه، یه مدل رفع استراب مثلا به واسطه به اصطلاح مهارتی که خود فرد پیدا میکنه، خود اینم یه موضوع میتونه باشه. برای همین منم استقبال میکنم ان شاء الله اگر که کمک خواستم، ما هم در خدمتشون هستیم. یه سری مقالات هم هست که مثلا توی همین زمینه میتونه کمک کننده باشه. حالا آقای دکتر فرمودن که اون مکانیزمای اثر قشنگ میاد مثلا میگه تو درمان مثلا سی بی تی مکانیزم اثر چیه، روان پویشی چه اتفاقی در فرد میفته که این تغییر ایجاد میشه، یعنی مثلا این بینش چه جوری اتفاق میفته توی سی بی تی، همینطور توی تحول زمانی همینطور. این اثر کجا ایجاد میشه؟ به نظر من اینم خیلی مهمه که حالا انشالله با تجربه که حالا تجربیتتون هم بیشتر شده و میشه خود این مورد هم مورد توجه قرار بگیره. خیلی ممنون و متشکر. اگر نکته نیست از خانم دکتر ریحانه فیاض که واسه که وقتشون بیشتر از این حالا نره ما در خدمتشون باشیم انشالله.
خانم دکتر میرزا حسین، خیلی ممنونم از لطفتون استاد، تشکر میکنم. اینجا داره مجدد از لطف خانم دکتر جنتی و خانم محمدی عزیز، لطف بیکرانشون به این پایان نامه و مراحلی که حضور داشتن و واقعا بخش عظیمی از کار به عهده گرفته بودن تشکر بکنم. چشم، انشاءالله نکاتی که فرمودین هم در مورد کتاب و هم مطالعات موردی انشاءالله حتما در دستور کارمون قرار میدیم و در اولین فرصت رسیدگی میکنیم. چشم، حتما ممنونم. خدا نگهدار.
سلام عرض میکنم، من میتونم این نکته عرض بکنم خدمتتون؟ پیروبه فرمایش شما
ببخشید من چند ثانیه قطع شدم. خانم دکتر فیاض دسترسی دارن؟
بله بله، اجازه بدیم من دو دقیقه یه نکته عرض بکنم. پیروبه فرمایش آقای دکتر، من همون ابتدای کاری که تموم شده بود در واقع دفاع کرده بودن خانم دکتر میرزا حسین خدمتشون و خانم دکتر جنتی و خانم سید محمدین پیشنهاد رو دادم که اتفاقا ما مقالاتی داریم در قالب مورد پژوهی و اگر مثلا این کیس ها به صورت مقاله به صورت مورد پژوهی در بیاد خیلی میتونه مؤثر باشه. ضمن اینکه همون کتابی هم که آقای دکتر فرمودن در قالب روایت یا داستان اینها خیلی میتونه مؤثر باشه. ما الان کتاب‌های مختلفی داریم که حالت ترجمه‌ای هست، مثلا یالوم از این کتاب‌ها خیلی داره و ما با تعدادی از دانشجویانمون داشتیم همچین فرایندی رو بهشون پیشنهاد دادم. اگر این اتفاق بیفته مثلا یک گروهی داشته باشیم جمع بشیم مثلا به صورت گفتمان این کار رو در بیاریم خیلی میتونه مؤثر باشه. من مجددا این پیشنهاد رو تکرار میکنم با توجه به فرمایشات آقای دکتر، اگر که این شرایطش فراهم باشه هم برای تبدیل کیس ها به مورد پژوهی مقاله و هم به صورت کتاب روایی، من این آمادگی رو دارم. آقای دکترم که هستن حالا کسی رو فیس میکنیم و میتونیم این کار رو واقعا در بیاریم. چون
دوستان بزرگوار، ممنونم خانم دکتر، خیلی پیشنهاد خوبی بود. من خواهش میکنم دوستان عزیزم توجه بفرمایید، ما به هر حال متاسفانه به دلیل محدودیت تعدادمون حجم، حالا به تعبیر در واقع آماریش، حجم اثرمون توی جامعه خیلی کمه. هم تعداد محدودی آدم در جریان کارهای ما هستند، هم به دلیل محدودیت انتشار تعداد محدودی افراد میتونن نتایج و مسائل ما رو پیگیری کنن. من همینجا یه مطلبی رو بگم خدمت دوستان بزرگوار، جهت اطلاعاتون یه بازخورد مثبت باشه برای اینکه بشنوید شما چه علاقه‌ای در جامعه وجود داره. من ابتدای همین هفته با آقای حاج آقای خسرو پناه، آقای دکتر خسرو پناه جلسه داشتم برای موضوع دیگه، برای بحث همین انجمن و مجله و یعنی از این حرفا. ایشون مجله ما رو که حالا اولین شمارش رو در واقع حالا با دشواری هم خانم دکتر ابوالحسنی زحمت کشیده بودن در آوردن، دیدن خیلی خیلی در واقع من شعف رو در چهره ایشون دیدم. خیلی هم صحبت زیادی راجع به این موضوعات ما قبلا نکرده بودیم، البته ایشون کم و بیش در جریان بودن ولی تفصیلشون اصلا در جریان نبودن. خیلی ایشون خوشحال شد که همچین جریانی خودکفا وجود داره، کوچولوه، ولی خب ما به هر حال نیاز داریم اینو یه مقداری انتشار عمومی کنیم. تأکید ایشون هم این بود که بیاید اینا رو یه مقداری در واقع تو تریبونای مختلف بگید و دیگران بشنون که چه اتفاقی در حوزه علوم انسانی داره میفته. ببینید شما مثلا فرض کنیم یه صنعتی به یک خروجی که میرسه اینو همه میبینن و اثرش رو توی زندگیاشون ممکنه مستقیم لمس کنن یا حداقل اون شیئش رو ببینن. ولی در حوزه علوم انسانی ما پیشرفتمون خیلی نامحسوسه، کسی نمیبینه اونو. این موردی که خانم ابوالحسنی گفتن و من مجدداً تأکید کنم خانم میرزا حسین خانم دکتر فیاض دوستان عزیز من که میشنوید حالا علاقمند هستید، ما در باز تولید نتایجمون خیلی ظرفیت داریم. ببخشید شبکه یهودی یالوم خیلی حرف جدید و خیلی حرف حسابی نمیزنه، یه مقداری در واقع جنبندی تجارب گذشتگانه و حرف تازه‌ای نیست، ولی شبکه حمایتی و اون نظام انتشاراتی که در دنیا وجود داره و غالبا هم پشتش یه جریان یهودی وجود داره کمک کرده. یالوم میشه در واقع الان پرچمدار یک جریان روانشناختی در دنیا، در حالی که خب دوستان ما الحمدلله همین کاری که الان فقط همین یه دونه کاری که الان انجام شده و اون محتوای غنی که به لحاظ ظرفیت ذهنی و ایده پردازی در عقبه این کار وجود داره اینقدر متفاوت که حتی قابل مقایسه نیست. خب این متاسفانه به دلیل عدم انتشار، به دلیل عدم دیدن و رؤیت همینجوری محجور مونده. من توصیه میکنم، پیشنهاد خیلی خوبیه خانم دکتر فیاض، حتی اگر بشه شما و دوستانمون که علاقمند هستن یک کارگروه تشکیل بدید برای این موضوع و الان خروجی هایی که در بخشای مختلف داره کار میشه، نه فقط این رساله، الان رساله های دیگه هم هستن که اونا هم دارن نتیجه تولید میکنن. خب من در جریانم، حالا کم و بیش کاری که انجام میشه به من مراجعه میشه. اگر همه اینها در دورایی نتایجشون، منظورم فقط نتایج خود رساله نیست، نتایجی که ایجاد کردن در بستر اثر فردی باز تولید بشه، یه جورای جمع‌آوری بشه، باز در واقع انتشار بده، میتونه حتما یه اثر مؤکدی داشته باشه تو جامعه و انشالله ما از نتیجهش بیشتر برخوردار بشیم. ارزشش رو داره که دوستانی کارگروهی تشکیل بدن و اینو دنبال بکنن. ببخشید خام ریحانش وقت شماست، ولی من به دلیل اهمیت این موضوع ورود پیدا کردم. پیشنهاد بسیار خوبی، متشکرم از شما.
شما که جنتی پیام دادن و اعلام آمادگی کردن، خود خانم دکتر میرزا حسین هم که استقبال کردن. انشالله یه کارگروه داریم ما برای بحث استراب که بیشتر کارگاه ها رو الان داریم توش پیگیری میکنیم و قرار هستش که این سه بزرگوار برای مهر ماه و آبان ماه یه کارگاه درمانی استراب برای درمانگرا بذارن، حالا از طریق ما به اصطلاح مرکز مشاوره دانشگاه از زهرا انشالله این کارگاه رو میزنند. به نظرم الان این کارگروه هم پژوهشی بشه هم آموزشی بشه خودش خیلی خوبه. حالا مسئول کارگروه استرا ببینم فعلا خانم دکتر جنتی هستن و سایر دوستان که حالا انشالله اونجا خانم دکتر میرزا حسین، خانم سعید محمدی و دوستان که علاقه من هستن بتونن انشالله نقش ایفا کنن. دست شما درد نکنه. خانم دکتر ابوالحسنی هم ممنونیم. خب آقای دکتر انشاءالله اگر نکته ای ندارید ما در خدمت خانم دکتر ریحان فیاض
دوم خانم ریحانی فیاض خسته نباشی، خدا قوت. انشاءالله که بعد از فراغت از تحصیل یه استراحت مختصر کردی، الحمدلله آماده و حاضر به یراق ادامه کارتو داریم میشنویم، در خدمت شما هست.
البته مسئولیتی گرفتن، خلاصه فکر کنم یه هفته هم استراحت نداشتنشون.
به 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 مسئولیت کجا گرفتنشون؟
توی وزارت بهداشت.
نه دیگه تحویل نمیگیرن، تو وزارت علوم چرا نمیان مسئولیت بگیرن؟
دیگه اونجا فکر کنم تحویلش نگرفتن لابو. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام
عرض می‌کنم. بفرمایید ببینیم، اول به من بگو ببینم مسئولیت چیه خانم دکتر، بعدن اون وقت
سلامت باشید آقای دکتر. کاربردی شدن که فرمودید و ضرورتش خیلی احساس میشه، بگم که حالا بالاخره دست تقدیر بود یا هرچی که الان فعلا من به صورت موقت البته بهشون گفتم که هستم اونجا توی در واقع دفتر سلامت روان وزارت بهداشت، ذیل معاونت بهداشت میشه.
مسئولیتتون چیه خانم دکتر؟
رئیس اداره
تحول
یک اداره در واقع تأسیس شد، اداره تحول و توسعه، تحقیق و توسعه. که حالا کار پژوهشی رو به عهده داره، کار پژوهشی تحولی رو به عهده داره که بتونه تو حوزه سلامت روان و اعتیاد و اجتماعی داده و در واقع دیتاهای بروز و با اجزتون فرهنگی و در لفاف اسلامی رو بده. و حالا من به صورت موقت اونجا هستم. یکی از حالا دریچه های در واقع کاربردی شدن و در واقع جاری شدن نتایج پژوهش ها رو من اونجا دیدم، یعنی اینو احساس کردم و خیلی در واقع مردد بودم، ولی به من این اطمینان رو دادن که دستمون باز خواهد بود برای اینکه دریچه ای باشیم که توی هسته داره تولید میشه بتونیم اونجا در واقع جاری کنیم. من با این هدف رفتم اونجا آقای دکتر. حالا
انشالله که موفق باشید، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت.
خدا من انشالله شما رو در انجام این امر بسیار با اهمیت موفق بداره. در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون.
آقای دکتر، یکی از کارهایی که انشالله قرار انجام بشه بحث به سلام تبدیل چی بهش میگن؟ کلیپ سازی یا مستندسازی، حالا مستندسازی که شده بوده خانم سعید محمدی، انشالله قراره در قالب زوج درمانگر مثلا کلیپ های چند چی بهش میگین چند رسانه‌ای تهیه بشه واسه خانواده ها مثلا به اصطلاح توی پی ای سی و فضاهایی که وزارت بهداشت داره منتشر بشه.
بله، یکی از حالا کارهایی که حالا استارتش خود یکی از کارهایی که استارتش خود و میگم من برای اینکه در واقع بهشون هم گفته بودم، گفتم من در صورتی میام که بتونم در واقع دستم باز باشه تولید و داده های در واقع دوستان که توی هسته بسیار ارزشمند هست رو بتونیم در قالب حالا پی اچ سی یا شبکه بهداشت و توی وزارت بهداشت جاری بکنیم و در واقع در سطح کشور این اتفاق بیفته. الان یکی از کارهایی که اتفاق داره میفته رساله خانم دکتر جعفری هستش که حدیث کشیدن که رسانه ای زیل وزارت بهداشت همین دفتر سلامت روان اون در واقع دیتا ها و داده های رساله خانم دکتر جعفری تبدیل به مدیا بشه، حالا در قالب مستند بازسازی یا موشن، و انشاءالله انتشار پیدا کنه. یکی دیگه از کارها هم که حالا مال هست است و در واقع داره این اتفاق میفته، البته بیشتر مال مرس قرآن، ولی خب به هست هم مربوط قاعدتا بحث تربیت جنسیه که اون هم در کتاب مشاورین مربوط به کل، یعنی 11,000 نفر مشاور کل مدارس تبیه شد و گذاشته شد و قراره که تا یک ماه آینده به دست همه مشاورین کل کشور برسه که اونها ملزم هستن که این کتاب رو بخونن و ازش استفاده بکنن در مدارس. و حالا البته کارگاه هم قراره طبق همین کتاب براشون برگزار بشه
انشاءالله که نیفر باشه. حالا بقیه پژوهش‌های هسته رو هم من لیستشو دادم به ریحانه خانم که حالا قراره در جاهایی که مثلا شرایطش هست و امکانش هست از پژوهش‌ها و از خود دانشجوهایی که به هر حال کارو زحمت کشیدن به هر حال استفاده بشه و بعد انشاءالله زیر نظر راهنمایی شما و به هر حال اگر که نیاز بود مثلا همین گزارشایی که داده میشه به نظرم کار خیلی خوب پیش بره انشاءالله.
ما براتون آرزوی موفقیت میکنیم. خوشحالم که الحمدلله به فضل الهی این کار روانشناسی داره ثمرش در واقع توسعه پیدا میکنه و همه بهره مند میشن. خدا انشاءالله از همه ما دستگیری کنه و عاقبت کار ما رو ختم به خیر کنه. خیلی ممنونم.
خدا انشاءالله خود به شما سلامتی بده آقای دکتر و اینکه الحمدلله تو این سالهای سال خلاصه همیشه پشت ما و بچه ها و همه دوستان بودین و الحمدلله همین که دانشجوها اینقدر براشون جالبه که هسته به هر حال اساتیدی مثل حضرت عالی و استاد و خوبت به هر حال حالا به دانشگاه خاصی تعلق داریم ولی مثلا برای همه دانشگاه ها وقت میذاریم و همه دانشجوها رو راهنمایی میکنیم خیلی واقعا ارزش داره. شاید که خدا به شما برکت وقت بده، سلامتی بده و طول عمر با عزت و برکت بده که الحمدلله چند دانشجوی خلاصه تربیت میکنید. الحمدلله انشاءالله خدا بهتون توفیق بده.
خدا خیرتون بده انشاءالله.
خیلی ممنون
شما. ممنونم از شما.
خیلی متشکرم. من میخواستم حالا بحث از اون شروع شد، ولی من میخواستم باز تشکر کنم از استاد بهرامی و استاد خوبت جهت راهنمایی که در واقع داشتن و همراهی که داشتن با بنده، که من بد شاگردی بودم ولی شما اساتید بسیار صبور و بسیار همراه بودید و ما حالا توی این جریان بنده به شخصه اسم کنم واقعا رشد میکردم، حالا با نگاه خودم تحت در واقع راهنمایی های شما، و میخواستم مجددا تشکر بکنم. حالا من یه بخشی از در واقع زمانم رو میخواستم چند تا نکته اصلی که توی جلسه دفاع مطرح شد رو در واقع مطرح بکنم اگر اجازه بدین، که محل بحث کردن داشت به نظرم، و اگر که در واقع نکته ها وارد هست خب اعمالشون بکنیم، هم برای بحث در واقع کتاب، هم در خود رساله که انشاءالله بعدا قراره که حالا مقاله چهارم پنجمش هم نوشته بشه. یکی بحث در واقع دکتر طهماسبی نکاتی که فرمودن، فکر میکنم اصلی ترین نکاتی که مطرح شد و در واقع نکاتی که جا داره که حالا در واقع بحثش رو شاید تغییر داده بشه، اول برای دکتر طهماسبی هستش، و اون هم یه نکته بود ذیل این که این فرایند و این کتاب و این پژوهش مبتنی بر اختلال رشد هست، و حتی پیشنهاد دادن که نامش تغییر پیدا بکنه به اختلال رشد تا اختلالات روان، یعنی اختلالات رشد تا اختلالات روان، چرا که به نظر ایشون در واقع سیر رشد ساختار وجودی و اختلالات مربوط به اون مطرح بود. یکی این نکته، حالا نمیدونم دونه دونه، فکر کنم چهار تا نکته اصلی میشه آقای دکتر، دونه دونه در مورد
صرف کنید، همه دونه دونه با هم جلو بریم. خوبه توی اون جلسه آقای دکتر طهماسبی حرفای خیلی خوبی زدن، خیلی خوب بود، الانم مرور میکنم در واقع حرفای قابل تأملیه. ببینید خوبه تصمیم بگیریم الان راجع به این موضوع. راستی خانم دکتر فیاض، متن خانم شیروان رو کدومتون دسترسی دارید؟ یه لینکی به من بدید، یه در واقع شماره تماسی، من فکر کنم شماره ایشون رو نداشته باشم یا تو گوشیم در واقع در دسترس نباشه، من یه کاری با ایشون دارم، حالا بعد ازشون پیگیری کنم، یه شماره تلفنی چیزی برای من ارسال کنید لطفا. راجع به بحث اینکه این اختلال اختلال رشد یا اختلالات روانشناختیه، به نظرم یه تأملی بکنیم دوستانی که واردن در این بحث، وارد بودن از قبل. ببینید این حرفی که من دارم میزنم حرف قابل قبولی هست یا نه؟ ما اگر اختلال رو در واقع فرایندش ببینیم میشود اختلال رشد، یعنی اگه فرایندی به ماجرا نگاه کنیم، بله دیگه این اتفاق در بستر رشد میفته. حالا اگر رشد بگیریم، تحول بگیریم، به هر حال این واژگان رو در نظر بگیریم، اگر این نارسایی و این مشکل در اصل فرایند اتفاق بیفته میشه رشد. اگر در ساختار بگیریم، در شاکله بگیریم، اون وقت میشه اختلال روانی. یعنی اگر نتیجه رو و ساختار رو مد نظر قرار بدیم میشه اختلال روانی. حالا با توجه به این در واقع مجموع بحثی که ما در حوزه اختلالات روانی چه در قبل و چه الان انجام دادیم، التکاش آقای اخوت می بود و این بحث مشارکت می کرد، چون فکر کنم نظر ایشون هم خیلی میتونه کمک کننده باشه. مبنا کدومه؟ از یک جهت رشد درسته، در واقع این زاویه و این انحراف در فرایند اتفاق می افته که نهایتاً یه ساختار معیوب تولید میکنه. از یک جهت این منطق درسته. از جهت دیگه خب ما ناظر بر فرایند اگر بخوایم در واقع عمل کنیم، کارمون میشه تشخیص، کارمون میشه به نوعی علت شناسی، کارمون میشه یه جورایی در واقع فهم اون فرایندی که این داده رو تولید کرده. اما اگه بخوایم تیپ شناسی کنیم، نوع شناسی کنیم، سنخ شناسی کنیم، باید روی خروجی و ساختار تمرکز کنیم. این خیلی مهمه که ما الان مبنا رو کجا قرار بدیم، اون در واقع ساختار رو مبنا قرار بدیم یا فرایند رو. چون برای من در واقع خودم از هر دو جهت دارم نگاه میکنم، هر دو جهت دلایلی براش وجود داره که میتونه درست باشه، خودم هنوز به جنبندی نرسیدم که کدومی که از اینها میتونه پوشش بهتری به ما بده. من فکر میکنم اگر اختلال شناسی رو مبنا قرار داده باشیم، موضوع بیشتر در واقع رو ساختار تمرکز پیدا میکنه، بعد پیش زمینش میشه اختلال رشد، پیش درآمدش یا فرایندش میشه اختلال رشد. راجع به این تعامل کنیم دوستان، اگر نظری دارن بفرمایید تا اینو جنبندی کنیم.
آقای دکتر صدای من هست؟
بله بفرمایید. خوش
من به نظرم میاد اگه بخوام توی نقش مثلا داورا قرار بگیرم، به این دلیل میگم این اختلال رشده که وقتی میام با ساختار ایشون مواجه میشم، میبینم که مثلا اینا همه مؤلفه هایی که نشان دهنده رشد و تعالی و کمال یک انسانه توی دیدگاه اسلامی. مثلا فرض کنید اختلال بخل، اختلال حسد، وقتی این واژه ها رو من باش مواجه میشم، قاعدتا از نظر روانشناسی و اون ذهنیتی که من از اختلال ها دارم، اسمشو نمیتونم اختلال بذارم، چون اختلال روانشناسی خونساه و به قدر مطلقیه و جهت نداره. ولی وقتی من مواجه میشم با بخل و کبر و حسد و اینها، میگم خیلی خوب، پس این اختلال رشده. من فکر میکنم داورا ناظر به سن و اینا این حرفا نمیزنن، بیشتر ناظر به اینکه اینا هر کدوم از جهت اسلامی تو تعالی.
اگر این باشه، خام دکتر ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، اگر این باشه کسی ایراد وارد نیست.
آره منم همین میگم، برای همین میگم ساختاره، منم موافقه اینم ساختاره. اگه ایشون بخواد اختلال رشدی بگیره، باید بگه ببین مثلا بخل اگه تو 7 سال اول چه شکلی باشه، این میشه اختلال رشدی بخل. مثلا
من همین
به ذهنم رسیده بود، بقیه نمیده، این اختلال بخل نداره توی انسان. ولی مثلا تو 7 سال دوم بچه‌ای که مثلا همه چیشو به خودش چسبونده و مثلا فلانه، این مثلا ممکنه اختلال. میخوام بگم اینا ناظر به اون ذهنیت داره این حرفو میزنن، وگرنه رشدیش
خب. اگر اون باشه، اگر دوست خانم فیاض ریحان خانم، شما همچین تصوری دارید؟
من اون نمیدونم، من ذهن خانیه رو نمیتونم انجام بدم، یعنی نمیدونم که بر این اساس در واقع این رو گفتن یا نه، ولی منم فکر میکنم که چون ناظر به سیر طبق رشد افراد نیست و اصلا ما دوران مختلف رو و ویژگی های دوران مختلف رو ندیدیم و ما پیشفرزمون توی این رساله فرد بالغ بزرگ سال در واقع 18 به بعد بوده که در واقع باید یک سری فرایندهای صحیح و حق توی ساختار وجودی شکل گرفته باشه و چون شکل نگرفته، حالا این اختلالا ایجاد میشه. من فکر میکنم که نمیتونیم اختلال رشد بذاریم، این نظر منه، ولی نمیدونم حالا اونا نیتشون این بوده یا نه.
خیلی خوب، من پیشنهاد میکنم اگه اجازه بدید این موضوع رو ما با خود آقای دکتر، با خود آقای حاج آقا و قوت هم یه مشورتی کنیم. تصور میکنم اگر واقعا دوستان احتمالاً درگیر کلمه رشد و اون مفهوم در واقع غالبی رشد در دیدگاه اسلامی هستن، خوبی اصلا وارد نیست. من فکر کردم که دوستان نظرشون اینه که این یه جورایی اختلالات رشدیه، مثل همون در واقع طبقه‌ای که قبلا در دیستم هم بود و نشون میداد یه بالاخره اختلالاتی رو بچه ها به دلیل مسئله رشدشون درگیر میشن. اگر اون نیست وارد نیست، از این عبور کنیم، ولی من پیشنهاد میکنم اینو نبندیم. من نظر آقای خوبت رو هم ببینم، بعد انشالله بریم سراغ مسئله بعدی. بریم سراغ موضوع دوم.
درسته،
یه
از در واقع مسئله الگو، یک الگوی آسیب شناسیه. یعنی میگفتن در واقع تعریف اختلال نمیتونیم اسمش رو بذاریم اینا اختلال، هم میتونیم بگیم این آسیب شناسی اختلال و علت شناسی اونه. و یه نکته دیگه که میگفتن اینه که در واقع اجزای مختلفی که ما توی این اختلال گفتیم، مثل ایمان و عمل و توانمندی و دارایی و اینها همسنخ نیستن و اجزاشون از یک جنس نیستن و به خاطر همین نمیتونیم اصلا پرسشنامه خودگزارشی هم تدوین بکنیم چون این همسنخی هم وجود نداره و خب بحث تجربه خیلی ضعیف میشه. این رو هم یکی این که بحث علت شناسی و یکی هم بحث در واقع این همسنخ نبودن
مطلب اول. بله بله، ما در واقع این کار رو با روی کرد آسیب شناسی
منه
صدای آقای دکتر
برنام
قطع شده.
بله آقای دکتر یه لحظه صداتون قطع شده.
بله
الان اومد.
الان میاد صداتون.
بفهم.
بله نمیدونم شنیدی چی گفتم یا از
بله
اول
بله ما با روی کرد آسیب شناسی
اصلا بحث ما آسیب نظام آسیب شناسی بود دیگه بر اساس روی کرد قرآنی. ما میخواستیم ببینیم که آسیبا چی هست، چی جوری ایجاد میشن، فرجامش چیه. خب اینا رو بحث کردیم، همش هم گفته شده. بنابراین این حرف درسته و نقدی هم نیست، به نظر من هیچ اشکالی هم نداره نظام آسیب شناسی. اما این که منجر به یک نظام اختلالی شده، این حرف قابل دفاعه، این حرف قابل دفاعه. ما با مجموعه ای از کژکاری های روانشناختی مواجهیم که عملا باعث میشه فرد نتونه یه زندگی سالم، سعادتمند و موفقی رو تجربه بکنه. یعنی این اتفاق داره میفته. فقط نظام آسیب شناسی نیست که اینا آسیبند برای یه چیز دیگه‌ای که اتفاق بیفته و اونا بشن آسیب یا اختلال. نه، خودشون در قالب یک نظام آسیب شناختی هست. بنابراین من این موضوعیشون رو ضمن اینکه در بخشی از اون گزاره‌ایشون درسته و وارد میبینم، ولی نتیجه ای که از اون میخوان بگیرن درست نیست. به نظر من این ورودی نداره. این موضوع از نظر من قابل دفاعه و ما یه نظام در واقع اختلال رو بر اساس الگوی آسیب شناسی خودمون مبتنی بر قرآن طراحی کردیم.
خیلی من سوال بپرسم.
بفرمایید.
ولی ما توی روانشناسی در واقع رایج این حالت رو داریم که حالا مثلا تعریف اختلال از منظر حالا ICD DSM و غیره پذیرفته میشه و بعد رویکردهای مختلف حالا مثبت در واقع روانپویشی و غیره میان رو همین تعریف آسیب شناسیشون رو مطرح میکنن، درسته؟
متوجه سوالتون نشدم، یعنی و ربطش با موضوع خودمون
درسته. این که در واقع احتمال دادم که این در واقع اشکالی که وارد شد به خاطر این بوده که شاید به خاطر این بوده که ما رو رهنمون بکنم به این که خب ما تعریف اختلال که داریم، تعریف اختلال که خب واضحه و اختلال همونیه که در واقع توی DSM یا ICD مطرح میشه و بعد شما میتونی رو همون اختلال بیای آسیب شناسیش رو شما از دید مثلا خودت بیای
وارد نیست. خانم دکتر ما نمیتونیم دوتا نظام رو با هم اینجوری تلفیق کنیم.
درسته.
کاملا مبناها متفاوته، چارچوب متفاوته. این نقد بنیادین ما به این به بعضی از گرایش هایی که الان توی جامعه علمی خودمون هم فراوان هست که میخوان وصل پینه یه چیزی رو کنار هم بگذارن. نه، اگر ما میخوایم در واقع تعریفی ارائه کنیم که در تقابل در مقابل یه دیدگاه دیگه مبناش متفاوته، روشش متفاوته، دست اول نمیتونیم اینا رو روی نظام دیگه سوار کنیم. اینا اصلا از دو جنس نیستن. مثل این میمونه که شما بگید آقا من عرض کنم به خدمت شما الان تعریف مثلا سازمان بهداشت جهانی از اختلال رو میپذیرم، حالا میخوام ببینم قرآن راجع به این چی میگه. خب 5 سال دیگه سازمان بهداشت جهانی تعریفش عوض میکنه، تا هم باید بری دوباره تعریفت عوض کنی. این قابل قبول نیست. ما مبنای خودمون داریم، الگوی خودمون داریم، این استناد هم استناد قابل قبولی.
ولی تمام در واقع رویکردهای روانشناسی رایج حول محور همون تعاریف ICD و DSM فقط آسیب شناسی هاشون متفاوت میکنه.
اما ما اون رویکردها رو هم مبنایی قبول نداریم، یعنی اونا رو هم دوچار اشتباه. البته اونا از هم جنس هم هستن، یعنی شما مثلا در بهترین حالت حالا مثلا پوزیتیو سایکولوژی رو در نظر بگیری، اون از جنس بالاخره همین DSM و ICD و این حرفاست دیگه، اونو بله. از جنس منتها دیدگاهشون متفاوته، از جنس همان ولی روشاشون متفاوته، از جنس همان تاکتیکاشون با هم متفاوته. بنابراین اونا رو من خیلی مشکلی نمیبینم که اونا یه تعریف رو میپذیرن در مراجع علمی خودشون مبنا قرار میدن، ولی
آسیب‌شناسی‌های کاملا متفاوت با هم
ارائه میکنن. ما اون رو در واقع تو اون نظام، توی اون گفتمان این قابل قبوله که شما بیای به هر حال یه مبنایی رو از یه نظام دیگه بگیری، روی اون یه نقدی بذاری و یه نظام جدیدی طراحی کنی، ولی برای ما یه همچین مبنایی قابل قبول نیست.
پس ما هم در واقع بحث آسیب شناسی رو داشتیم و هم بحث تعریف اختلال رو داشتیم، چرا که اصلا
کاملا بومی، کاملا مبنایی، کاملا متکی به خود. البته نقطه عزیمتمون از یک فهم مشترک بود، اما اون فهم مشترک رو کنار گذاشتیم، توسعه دادیم، عوض کردیم، عمق دادیم، رسیدیم به این نظام جدید.
درسته. آقای دکتر، قسمت بعدی در واقع مسئله که دکتر طهماسب فرمودن چطور؟ اینکه اجزای مختلف همسنخ نیستن و امکان سنجششون در واقع با پرسشنامه‌های خودگزارشی نیست.
خانم دکتر من خیالتون راحت کنم.
بله.
عنصر یک کجا نظام هوش مشابه نظام انگیزه؟ کجا نظام انگیزشی؟ کجا نظام باوری؟ نظام ارزشی مشابه یا همجنس نظام رفتاری؟ هیچ کدوم اینا از همجنس هم نیستن. ببین، روانشناسی چاره ای نداره که در سطح سازه یه جورایی بالاخره خودش رو به یک مفاهیم بنیادینی متکی کنه و اینا همه برآورده، حقیقت هوش و انگیزش و رفتار و حالا رفتار کمتر، باور و ارزش و اینا مواجه نیست و اینا همه تبدیل به سازن. سازه ها واقع نظام ارزشیابی درست کنم، اینا حرف وارد میتونیم ما کم این که در یا یه سری گزینه های عینی قابل اندازه گیری میکنن، در نتیجه این انتخاب خیلی وارد نیست. توی نظام ما هم همین جوریه، بالاخره یه سری سازه ها وجود دارن که اینا هم جنس هم نیستن، ولی علل قاعده اینا فرض میشوند تا بر اساس شواهدشون بررسی بشن. بنابراین وارد نیست.
خیلی متشکرم. چیزی که خیلی ذهن خودم دقیق گری کرده بود خود هم
نه. خیالتون راحت باشه.
و البته ما حالا ایشالا برنامه شما بتونیم در واقع بعدن بحث مصاحبه بالینی رو هم تقدیم بکنیم، اجرا بکنیم.
انشالله این کارمون چارچوب بدیم که دیگران اگر خواستن در این قالب این اختلالات رو بررسی کنن یا بهش برسن، بر اساس یک
در واقع روند کاملا تعریف شده اینی گام به گام بتونن یه همچین نتیجه ای رو تولید کنن.
خیلی متشکرم. حالا یه نکته دیگه که آقای دکتر گفتن، البته فکر کنم تو خود جلسه دفاع دیگه در مورد این صحبت شد دیگه، اینکه در واقع روایی ملاک در واقع وزن زیاد دادن به اون مقیاس ملاکه و بحث روایی سازه و تحلیل عامل مطرح شد که پاسخ رو دادید.
وارد نیست، ما الان مشکل داریم دیگه، عرض میکنم تو بحث آماری ما مشکل داریم. الان من مدت هاست دارم درباره همین موضوع فکر میکنم، همین الانم هم که داده های خانم دکتر ابوالحسنی دست من هست همش دارم فکر میکنم که ما اینا رو اگه قرار باشه به هر حال تحلیل آماری بکنیم چی کار باید بکنیم. این خیلی وارد نیست، ما در واقع ما نمیتونیم تحلیل عاملی رو مبنا قرار بدیم. تحلیل عاملی بر اساس شباهت گزاره ها و کلمات عمل میکنه و ما کلمه رو نمیخوایم بسنجیم یا شباهت گزاره ها، حتی اگر وجود داشته باشه نمیتونه فقط برای ما یه شاخصی باشه که آمار اینها رو تعیین کنه که در کدوم مقوله یا کدوم مؤلفه قرار میگیره.
آیدون لزوم در واقع ایجاد و تدوین یک الگوی آماری مختص به روش های قرآنی خیلی اینجا
خیلی ضروریه، خیلی ضروریه.
خب حالا دکتر قربان
منتظریم از این خلاصه این بارو بلند کنه به شکلی مقاله انگلیسی چاپ کنه که بعد خودمون بشینیم بهش رفرنس
کنیم. خیلی خوبه، من موافقم که خودمون مخصوصا خودمون بخوام بهش رفرنس کنیم.
مدل هم محتوا رو در واقع توضیح بدیم بشه.
بله.
اتفاقا توی حالا بحث وزارت بهداشت به قول بند خدایی میگفتن اینجا انقلاب هم نشده، خیلی در واقع حالت منابع خارجی پرستی وجود داره و توی این قضیه ما مشکل داریم دیگه. یعنی دیتا هامونو که میاری، محتوام رو میاری و فقط استنادهای خارجی هی مد نظرش، البته که خودشون واقعا منابعشون عمدتا خیلی از لحاظ آکادمیکی ضعیفه چیزایی که تولید کردن، اما به ما که میرسه در واقع میگن منابع خارجیتون نظریه های خارجیتون که دیگه اگر که واقعا این قضیه هم اتفاق
ما معتبر نیستیم تا ما رو تایید نکنن دیگه، ما اعتبار نداریم تا ما رو تایید نکنن.
بله.
بریم سراغ بعدی خانم دکتر.
بله. خیلی متشکرم. آنطور بیشترش تموم شد مسائل دیگه‌ای که مطرح شد یا توی جلسه پاسخ داده شد یا مثلا چیزیه که مثلا آقای دکتر گفتن که آیا مثلا نظر به ساختار وجودی تغییر کرده بر اساس این دیتاها، آیا این دیتاها باعث شده که مثلا بحث ساختار وجودی توش تغییری اتفاق بیفته که فکر می‌کنم ناظر به اون بحث تحلیل عامل. خب یعنی ما تحلیل عامل رو هم جلو نبردیم دیگه که بخوایم یه همچین استنتاجی هم داشته باشیم. یکی دیگه هم که آقای دکتر تماسی فرمودن این بود که بحث رشد و غی در کنار هم و در واقع در منظوری که یک خط پیوستاری نیستن که مثلا حالا از یه نقطه بشه پایین تر بشه غی و از یه نقطه بالاتر بشه رشد، و می گفتن که نظامشون نظام متفاوتیه. خب ما تو بحث رشدمون این رو داشتیم و خب یک سر مسیر رشد رو در واقع همون کمال می دونستیم و خود رشد می دونستیم و یک سرش رو در واقع عدم رشد و غی می دونستیم، که حالا این رو هم مطرح کردن که فکر می کنم بیشتر تو حوزه در واقع بحث‌های تدبری می گنجه.
بله من گمان می کنم اینو حالا یا دوستان اگر خودشون تسلط دارند استدلال کنند یا اگر موافقت صبر کنیم ببینیم جناب آقای خوبت چی میگن و اشارهشون برگشتن از نظریشون استفاده کنیم. نمیدونم من این موردی رو که آقای طهماسبی بیفرمودن این مقداری قابل تحمله، نمیدونم الان پاسخ روشنی براش ندارم.
خیلی مشکل. آقای دوستو بحث دیگه که من در واقع سؤال دیگه که داشتم این بود که برای ادامه چون ما این قرارمون این بود که این الگو رو و مدل رو تدوین بکنیم تا این قسمت، یعنی آسیب شناسی رو مطرح بکنیم، الگو رو به دست بیاریم و الگو رو اعتبار سنجی بکنیم، اعتبار یابی بکنیم با بقیه منابع روایی و قرآنیمون، و تو این مرحله خب برای بحث دکترا و دفاع کردن و به حالا به ثبت رسوندنش اقدام بکنیم. ولی وقتی که در واقع از این پله دکتراه و دفاع گذشتیم و ثبت گذشتیم وارد بحثای تهدید، یعنی هم تهدید با خیلی جیمی تهدید اختلال بشیم و حدود و صغور انواع اختلال رو به دست بیاریم و توی این مدل دوباره اصلا آسیب شناسیش رو مطرح بکنیم. خب برای این وضعیه من خواستم ببینم که
در ادامه فرمایش شما ببخشید
حالا
در ادامه همین نکته، یکی از بزرگترین و مهمترین سوالاتی که الان ما به عنوان روانشناس باید از خودمون بپرسیم همین نسبت این اختلال های پایه با سندروم های روانشناختیه. حالا من نمیدونم اونا هم برخواد روشش بحث کنیم که اصلا این سندروم کردن این اختلال ها اصلا از اساس ماهیتاً درسته غلطه، چقدر اعتبار داره، چقدر ما مجازیم کار انجام بدیم. ولی بالاخره من روانشناس وقتی که مثلا وارد کلینیک میشم بالاخره افسردگی رو میبینم، استراب رو میبینم، مثلا اختلافات مثلا زوجی رو میبینم، مشکلات مثلا فرد هزیانی رو میبینم و این من خودم تصورم اینه که این اختلال های پایه حالا نمیدونم با رفت و برگشت به واقعیت و اتفاقی که داره برای افراد میفته باید تبدیل بشه به سندروم های قرآنی. یعنی مثلا این سندروم مثلا از 6 تا خورده اختلال تشکیل شده. حالا مثلا ممکنه خود این سندروم مثلا افسردگی خودش یک به اصطلاح ساختار جدایی داشته باشه و از چند تا اختلال پایه تشکیل شده باشه. مثلا ما میگیم کسالت و حرص و مثلا بخل و از اون بر مثلا یأس و فلان و اینا رو کنار هم دیگه بذاریم مثلا تبدیل میشه به یک اختلال که اسمش مثلا افسردگیه. اصلا حالا اینو باید بحث کنیم که این کار بکنیم یا نه، چون یکی از اصلا اشکالاتی که مثلا میان به ما میگیرن که ما مراتب پاسخ داریم اینه که شما مثلا برش اسم اینو گوشی افسردگی، خب افسردگی مال روانشناسی اسمشی بذاری یه چیز دیگه، در صورتی که پاسخ ما اینه که افسردگی خب بالاخره یه وضعیتی توی انسان که به صورت عرف اسمش افسردگی. حالا ما می‌خوام ببینیم این افسردگی که به صورت عرف افسردگی حالا از چه مؤلفه‌هایی تشکیل شده، یا استراب همینطور یا هذیان همینطور یا حالا مثلا اختلالات دیگه همینطور، اختلالات مثلا مصرف مواد همینطور. خب ولی اینا مهم اینه که مثلا یه روانشناس وقتی تو اتاق درمان قرار می‌گیره ببینه که خیلی خب حالا مثلا این کسی که مصرف مواد داره از کدوم از این اختلال‌های پایه در رنج بره، من اول کدوم باید ببینم، بس چه ساختاری باید اینو ببینم. به نظرم خب این مهمه، هم که ما سندروم های این اختلال های پایه رو شناسایی کنیم در درجه اول و هم که نسبتش رو با اون اختلال هایی که الان توی عرف اولا و بعدش توی روانشناسی هست شناسایی بکنیم که بهتر بتونیم به سمت درمان پیش بریم.
خانم دکتر حرف مهمی زدی، من خواهش میکنم خانم بهان خانم این مطلب رو یادداشت کنن.
بله.
این بیان در واقع خانم دکتر فیاض رو، فاطمه فیاض رو یادداشت کنن. من فکر میکنم که ما باید کمی صبر کنیم. تصور این که شاید زود ما بخوایم این رو تبدیل به یک همچین نظامی کنیم و به سرعت این رو به نتیجه برسونیم، شاید یه مقداری ما رو از اون محتوای اصیل دور کنه. اصلاً آیا تبدیل کردن این به یک نظام سندرومیک در واقع درسته یا ما باید یه جور دیگه به قصه نگاه کنیم؟ من فکر میکنم جای تأمل داره. حالا من الان شواهدشو یا دلائلشو نمیتونم بگم، زمانم نداریم، چون من سر ساعت 9 با عرض پوزش باید شما رو ترک کنم و برنامه دیگه دارم، باید برم دنبال اون. اما این قابل بحثه. من پیشنهادی که دارم یه مقداری متفاوته. عرض کردم این مسئله که شما مطرح کردید مسئله بسیار مهمیه، حتما باید بهش بپردازیم، ولی الان نه. فکر میکنم اگه عملیاتی به موضوع نگاه کنی، شما خانم دکتر فیاض، ریحان خان، دو سه تا گام دیگه ضروریه برداری برای تکمیل کاره. اولین و مهمترینش فراهم کردن یه شابلون ارزیابیه، یه نظام مصاحبه یا مشاهده یا استفاده از ارائه تابلوی بالینیه.
درست مثل هم کاری که ما در روانشناسی برای کاری روانشناختی خودمون انجام میدیم. یعنی بالاخره بعد از یه مطالعه، یه تأملی که حالا مراحلی داره، به یک تابلوی میرسیم که اون راهنمایی میکنه این فرد واجد چه مشکلات اساسی هست و از چی رنج میبره، مشکلات بنیادیش چیه و امثال این و چه کاری رو باید بکنه. این هنوز تو کار شما کامل نیست.
درسته.
ما باید اینو در گام اول اینو، چون ببین اون مبانی نظری یه داستان داره، تا قیام قیامت هم ما درباره این مبانی نظری صحبت کنیم جا داره و حتما هم میتونه به تکمیل کار کمک کنه. اما الان یه گامی رو برداشتیم، یه نظام نظری طراحی شده. مهمترین گامی که اینو به نتیجه میرسونه فعلا طراحی یک الگوی ارزیابیه که بر اساس اون یه روانشناس عملیاتی میدانی بتونه 1، 2، 3، 4 یه سری مشاهدات، مطالعات، سوالا، نمیدونم موارد رو در نظر بگیره، به یه جنبندی برسه درباره افراد. من به نظرم مثل ضرورت این کاری که شما باید الان انجام بدی اینه. این یک. دوم، بعد از اینکه این کار انجام شد، مؤکداً من توصیه میکنم این رو در میدان آزمون ما واقعیت آزمایی کنیم، راستی آزمایی کنیم تا چه اندازه این نظام نظری بر اساس این الگوی ارزیابی به خروجی های قابل اعتمادی منجر میشه که میتونه ما رو کمک کنه در تشخیص، در طبقه بندی، در طراحی در واقع الگوی درمانی و امثاله. توجه فرمودید؟
بله.
پس بنابراین گام دوم شما انجام یک ارزیابی میدانیه که اون مقدمه. اگر اون نظام ارزیابی انجام بشه، این دومیش خیلی راحته. مثلا ما میتونیم یه پیشنهاد جدیدی از بچه‌هایی که میان علاقه‌مندن کار قرآنی کنن، میتونیم اونا رو پیشنهاد کنیم مثلا برن این موضوع رو بردارن، که داده‌های در واقع مشاهده‌شون رو بر اساس این نظام نظری تبدیل کنن به در واقع یه چیز قابل بررسی و ما راستی آزمایی کنیم تا چند اندازه این شواهد ما رو میتونه راهنمایی کنه و به نتیجه برسونه. پس این گام دوم. گام سوم، من به نظرم میرسه بعد از اینکه این دو تا گام رو برداشتیم، یعنی اون نظام نظری رو تبدیل کردیم به شابلون و بعدم در میدان عمل راستی آزمایش رو طراحی کردیم، یه جورایی نسبت بین این کار شما رو با کارهای دیگه خودمون در بیاریم. ببینید الان بالاخره کارهای زیادی داره انجام میشه دیگه. الان خانم دکتر، خانم مدنی هم داره تو بحث درمان پاد کار بکنه، غیر از این کارهایی که رو پدیدارهای مثلا استراب و افسردگی و مثلا استراب زیر آستان و امثال اینها تا الان انجام شده، یه کار اینجوری هم الان در جریان دیگه. ما باید یه نظام در واقع توحیدی هم ایجاد کنیم که اینا رو ببینیم نسبتاشون با هم چی میشه.
من یعنی اینجا این مشکل دارم، یعنی تو این همیشه هم فکر کردم دوچاره یه مشکل فلسفی شدم آقای دکتر تو این قضیه سوم که میفهم علت ورودمون به این حوزه این بود که نقشه راه در واقع پیدا کردن اختلالات مختلف قرآنی رو بر اساس الگوی اختلالی که از قرآن در میاریم در واقع داشته باشیم. یعنی که در واقع از این شروع بشه، ما بفهمیم الگوی چیه، اختلال چیه، حالا بریم ببینیم خب این اختلالا که تعریفش اینه، آسیب شناسیش چیه، انواع مختلفش حالا چیا هستن. این از یعنی از مبنا به سرشاخه رفتن بود این
خب.
این رساله
الان
این ما سرشاخه رو قبلا شروع
نه کردیم. نگران نباشین، دغدغه این نیست. الان اتفاقا من عرض میکنم خدمت شما، ما الان چند تا جزیره داریم باید. که باید بین اینها پل بزنیم، با اون خطوط ارتباطی اینها رو در بیاریم. کار خانم دکتر فیاض تو بحث افسردگی، خانم سندنگار تو بحث استراب، یا بقیه کارهایی که الان مثلا خانم زرگری تو بحث در واقع زوج و امثال ایشون دارن انجام میدن، اینا درست قطعه های جدایی هستن، ولی قطعا به لازم مبنایی به همه پیوندهایی دارن. کشف این پیوندها و در واقع طراحی اون نظام شبکه‌ای در درون این متن فکر میکنم گام ضروری بعدیه، که اون در واقع مگا نظریه که از نهایتاً خروجی همه اینها استخراج میشه تعیین میکنه که هر کدوم از اینا چه جایی خواهند داشت. اگر اونو ما بتونیم تو گام سوم به یه جایی برسونیم که البته خیلی حالا به نظرم الان زود در بارش صحبت کردن میتونه گام موثری باشه. من پیشنهاد میکنم به عنوان گام عملیاتی شما الان روی گام اول و دوم تمرکز کنید. اول بتونید اینو در واقع تبدیل کنید به یه نظام ارزیابی عینی و بعدش هم تبدیلش کنیم به یک نظام در واقع قابل راستی آزمایی که بتونیم شواهد راستی آزماییش هم در بیاریم.
پس اجازه خب. میدیم ما یه جلسه داشته باشیم برای اون گام اول که تصمیمی بکنیم که خیلی
متشکرم آقای دکتر. خانم دکتر فیاض خیلی ممنونم. هر دو خانم دکتر فیاض خیلی ممنونم از شما.
خیلی ممنونم آقای دکتر. سلام. بسیم دست شما درد نکنه. ممنون از راهنماییتون. خانم دکتر فیاض و خانم دکتر میرزا حسین و همه عزیزانی که تو جلسه حاضر بودن. برای سلامتی آقای دکتر و همه عزیزان حاضر در جلسه سلامتی خط بفرمایید.
الله سلام علی محمد و آل محمد.
خیلی ممنونم که منو شنیدید.
خدا خیرتون بده.
خدا شما ها رو حفظ کنه. شما الحمدلله خدا رو شکر دارید در واقع این موضوع رو جلو میبرید. امیدوارم برکت وجودی شما با درخواست و استعانت از وجود بسیار ارزشمند و گرانقدر حضرت حجت به کار ما برکت بده. ما یه تلاش و دست پای بی خلاصه فرجامی داریم میزنیم اوست که انشاءالله به کار ما نظم و نسق خواهد داد. التماس دعا دارم همتون رو به خدا میسپارم.
خیلی متشکرم. خدا حافظتون. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.